رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، تایری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند قتل و کشتار یکی از جنایت‌های مطیش در کشور سال 2024 به طور چشمگیر افزایش یافته است. در بیانیه رسمی که وزارت کارهای داخلی روز 13 فوریه نشر کرد آمده است، سال گذشته در تاجیکستان 75 مورد آدمکشی و قصد آدمکشی ثبت شده است که در مقایسه با سال 2023 18 مورد بیشتر است. سال 2023 در تاجیکستان 57 نفر را کشتند و یا به جانشان سوی قصد کردند. در بیانیه وزارت کارهای داخلی در باره سببهای افزایش یک باره این جنایت سنگین چیزی نگفتند، اما ظاهراً قتل‌های پیوسته در شهر کانی‌بادم در سال 2024 سبب زیاد شدن آمار ناخوشایند برای جامعه و هم دردی سرساز برای مقامات انتظامی تاجیکستان شده است. در این سال 23 عضوی 7 خانواده را در کانی‌بادم بی‌رحمانه کشتند و تا کنون تحقیق بعضی از این جنایت‌ها ادامه دارد. سیراج‌الدین موریدین وزیر امور خارجه تاجیکستان گفت بازگردانیدن شهروندان کشور از گوشه‌های جنگ‌زده جهان و همایش آنها به زندگی عادی یک مسئله مهم برای حکومت به حساب می‌رود. او روز 11 فوریه در نشست خبری در دوشنبه گفت تا کنون 381 شهروند تاجیکستان را از سوریه و عراق به کشور برگرداندند و در وقت مساعد به این کار ادامه می‌دهند. سیراج‌الدین موریدین افزود: ما نیت داریم تمام این شهروندان خود را که خواهش بازگشت دارند از اردوگاه ها به وطن برگردانیم. بعد از آنکه وضع در منطقه آرام شود، کمیسیون حکومتی کار را سر این مسئله از نو آغاز می کند. پایان اقتباس. بعد از ظهور داعش و اشغال قلمروهای وسیع عراق و سوریه از طرف جنگجویان این گروه، صدها جوان تاجیک به صف این گروه تروریستی پیوسته و زن و فرزندان خود را هم به آنجا بردند. تعداد زیادی از آن جنگجویان کشته و بی‌نام و نشان شدند و قسمت از زن و فرزندان آنها هنوز در اردوگاه‌های سوریه و عراق ماندند. تعداد جفتهایی که در چند سال گذشته عقد نکاح رسمی بستند در مقایسه با سال 2023 20% کمتر شده است که پایین‌ترین سطح از زمان ثبت علایده این آمار در چین بوده است. در این باره نشریه گاردین با تکیه به آمار اداره‌های رسمی جمهوری مردمی چین خبر داده است. سال 2023 در چین 7,200,000 عقد نکاح رسمی بستند، ولی این رقم سال گذشته تا 6,100,000 پایین آمده است. از سال 1986 تا کنون چنین آماری پایین ثبت نشده بوده است. جمهوری مردمی چین دومین کشور سرحال جهان است. ده سالها باز مقامات با سیاست سختگیرانه نمیگذاشتند که آیله ها نه بیشتر از یک فرزند داشته باشند و محدودیت ها سبب آن شده است که مردم کمتری به سن ازدواج رسیدند و یا به ازدواج میل ندارند. گذشته از این اهالی چین پیر می شود که به آینده اقتصادی کشور خطری زیاد دارد. با وجود تغییر سیاست و تشویق مردم به ازدواج و صاحب فرزند شدن، جوانان چین سالهای اخیر کمتر ازدواج می کنند چون زندگی قیمت می شود و کار هم کم است. مقامات رسمی تاجیکستان گفتند سال گذشته به کشور تقریباً 5 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد شده است که حجمی بسیار بزرگ است. رهبران کمیته دولتی سرمایه گذاری روز 11 سپتامبر در نشست خبری در دوشنبه گفتند سرمایه گذاری خارجی در مقایسه با سال 2023 بیشتر از 72% زیاد شده است. دو سال پیش به اقتصاد تاجیکستان از خارج بیشتر از 2 میلیارد دلار سرمایه وارد کردند. در این میان سرمایه های مستقیم خارجی اساساً از چین بیشتر از 150 میلیون دلار، از آمریکا تقریباً 119 میلیون دلار و سپس از بریتانیا و روسیه و قزاقستان و کشورهای دیگر بوده است. پولی خارجی به تاجیکستان بیشتر برای کارکردیش یا استخراج، بانکداری و تجارت و ساختمان وارد شده است. تاجیکستان پیوسته برای فضای نامناسبی سرمایه گذاری به خصوص تمجویی از شرکت ها و رشوه‌خوری و مالیات زیاد تنقید می شود و مقامات کمیته سرمایه گذاری گفتند که امسال از اولویت های کارشان بهتر کردن فضا و جلب سرمایه بیشتری خارجی بوده است. خالد بندر السعود سفیر عربستان سعودی در بریتانیا گفته است هنگام برگزاری جام جهانی فوتبال در سال 2034 در کشورش مخلصان اجازه نوشیدن شراب و یا نوشاکی اسپرتی دیگری را نخواهند داشت. آنهایی که به دیدن یکی از مسابقات سرتماشابین دنیا می روند اجازه ندارند در هیچ کجا از جمله مهمانخانه و رستوران و میدانهای فوتبال مشروبات بنوشند. برعکس قطر که به سیاحان اجازه می دهد در جایهای مخصوص مشروبات استعمال کنند. عربستان سعودی کشوری است که استعمال مشروبات را کاملا منع کرده است. خالد بندر آل سعود به رسانه‌های بریتانیا گفته است این زمان ما نوشیدن مشروبات را اجازه نمی‌دهیم چون به مشروبات هم شادی و خرسندی کردن ممکن است. ماه دکبر سال گذشته عربستان سعودی را با یک قرار بحث برانگیز میزبان جام جهانی فوتبال در سال 2034 انتخاب کردند چون نگرانی‌ها از رعایت حقوق انسان در این کشور محافظه‌کار اسلامی بسیار زیاد است. شنونده ارجمند اخباری از این هم بیشتر را می‌توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمسید با آزادی
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. صدا فاطمی
www.azadi.org.
در نشست خبری روز 11 فوریه، رئیس شرکت برق تاجیک با خبرنگاران مسئله رعایت نشدن نقشه انتقال برق را که قبلا از جانب وزارت انرژیتیکا 10 ساعت در یک شبانه روز اعلان شده بود شرح داد. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش می دهم. محمد عمر اساس‌زاده رئیس برق تاجیک اظهار داشت که ساکنان کشور طبق نقشه مقرر شده با برق تامین هستند.
کدام ساعت ها باید برق تامین کرده شود؟ روزانه از ساعت 8 پگاهی تا 16 بگاهی و شبانه از 22 تا 5 پگاهی. همین خیر؟ 8 تا 17، 8 پگاهی تا 17 و شبانه از 22 تا 5 پگاهی برق خاموش کرده می شود. دیگر ساعت ها استفاده باران با برق تامین هستند.
فیروزه ستاری روزنامه‌نگاری که در نشست خبری شرکت داشت، رعایت نشدن رجه مذکور را ناعادلانه نامید و از آن اظهار نگرانی کرد. خانم ستاری گفت در شهرک عینی همگی 6 کیلومتر دور از شهر دوشنبه زندگی میکند و کمتر از رجه معین شده نیروی برق دارند.
ما در شهرک عینی زندگی میکنیم، همگی 6 کیلومتر از دوشنبه دور است. ساعت بگو، هر بگو ساعت 20 کم نوی بگو علاقه برق خاموش کرده می شود.
هیچ که بمی هم یک در قاوی می شود نخواد در ساعت 10 شد و 12 شد با درجه سرد می شود که خروب می خونیم خروب می خوند از سردی هوادی تو به ها در مقاله تقسیم و کمی نیروی برد کشان و دیونه است سهر ساعت 7 خاموش می کنند بگو 20 کم نوی می شود افتماتیست که برق خاموش می کنند.
خبرنگاران همچنین از رهبریت برق تاجیک سوال کردند که در حالی که شرکت میگوید استحصال برق در کشور افزایش یافته، تلفات و صادرات آن کم شده است، چرا مردم همانا با مشکل نارسایی نیروی برق روبرو هستند؟
استحصال نیروی برق در طول سال جدا از 800 میلیون کیلووات ساعت بالا رفت. اما نارسایی نیروی برق این موسمی تنها در دوره کرما زمستان به نظر می رسد. آغاز از ماه اپریل و تا ماه سپتامبر یگان گونه محدودیت در مملکت جاری کرده نمی شود چون که حجم ریزش آب ضروری برای روپوش نمودن حجم استفاده برای داخل و همچنین به همگان معلوم است که صادرات نیروی برق به جمهوری ازبکستان و افغانستان تنها در فصل تابستان عملی کرده می شود. این تنها در دوره تابستان نارسایی نیروی برق چرا قید کرد؟ بازم قید میکنیم که تنها در دوره کرما زمستان این وابسته به محدود بودن آن حجم ضروری مقدار آب در آبانبار نیروگاه برق نارکی امکان میدهد در حد معین استفاده برنگان با برق تامین کرده شوند.
اساس‌زاده این مشکل را به زمستان و کاهش آب در آبانبارها ربط داد. با وجود این شکایت ها از نقشه انتقال برق زیادند. یک کاربر از ناحیه شهرتوز در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشته است که آنها در یک شبانه روز همگی 4 ساعت برق میگیرند. این در حال است که به گفته اساس‌زاده سال 2024 در کشور بیش از 22 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق استحصال شده است که نسبت به سال 2023 700 میلیون کیلووات ساعت بیشتر است. با گذشت بیش از 30 سال از آژانسی آمار تاجیکستان قبلا گفته بود که دوام ماه‌های ینور و آوگوست سال 2024 تاجیکستان به کشورهای همسایه به مبلغ زیاده از 82 میلیون دلار نیروی برق صادر کرده است که آژانسی آمار تاجیکستان قبلا گفته بود که دوام ماه‌های ینور و آوگوست سال 2024 تاجیکستان به کشورهای همسایه به مبلغ زیاده از 82 میلیون دلار نیروی برق صادر کرده است. صادرات برق نظر به سال 2023 3.3% نسبت به همین دوره سال گذشته زیادتر بوده است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.cz.
پرونده حمله به تالار کروکوس که گمانبران اساسی از شهروندان تاجیکستانند در دادگاهی حربی بررسی می شود. در این باره خبرگزاری تاس با تکیه به مقامات قدرتی روسیه خبر داده است. گزارش منظرانگیز نوروز شاه در این باره است. با نوشته تاس از سبب زیاد بودن شماری گمانبران این احتمال وجود دارد که پرونده در دادگاهی سیار بررسی شود. مقامات روسیه درباره کی و در کجا برگزار شدن دادگاهی گمانبران حمله به کروکوس رسما چیزی نگفتند. تاس نوشته است مرافعه در یکی از دادگاه‌های حربی منطقه غربی بررسی خواهد شد. تحقیق این قضیه خونین اولی ماه فوریه به انجام رسیده. با نوشته رسانه‌های روسیه قرار است ماه مارس به دادگاه رود. حمله مرگبار به کروکوس روزی 22 مارس سال 2024 در نزدیکی مسکو رخ داد. ده ها کس کشته و زخمی شدند. به گمان نقشه‌ریزی حمله اجرا و کمک به آن زیاده از 20 تن اساساً زادگان تاجیکستان در بازداشت هستند. چهار گمانبری اساسی محمد صابر فیضوف، دلیرجان میرزای، فریدون شمسی‌دین و سید اکرم رجب‌علی‌زاده شهروندان تاجیکستانند. اما شکنجه این افراد در روزهای اولی بازداشت نگرانی حامیان حقوق و مقاماتی تاجیکستان را به میان آورد، ولی هیچ تحقیق انجام نشد. بعدی حمله مرگبار به تالار کنسرتی کروکوس اخراج مهاجران از آن کشور بسیار زیاد شد. مقامات تاجیکستان هم اعتراف میکنند که بعد از حادثه کروکوس موردهای نقض حقوق شهروندان کشور در قلمرو روسیه بیشتر شده است. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در جستجوی کار و معاش مناسب به روسیه و کشورهای دیگر میروند. پول فرستاده آنها برای اقتصاد آیله ها مهم دانسته میشود، ولی مقامات تاجیکستان سالهای اخیر مبلغ انتقالی آنها را آشکار نمیکند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
ایالات متحده امریکا از توانایی شاخه ولایت خراسان گروه تروریستی داعش در افغانستان و منطقه اظهار نگرانی کرد. دارات شیعه معاون نماینده امریکا در سازمان ملل روز دوشنبه گذشته در نشست شورای امنیت که برای بررسی فعالیت گروه به نام دولت اسلامی دایر شد، با اظهار نگرانی از توانایی این گروه برای جلب افراد در افغانستان و پاکستان گفت: گروه های وابسته به دولت اسلامی در آسیای میانه به خصوص شاخه خراسان نیز یک تهدید جهانی محسوب می شوند. ما همچنان از توانایی های شاخه خراسان داعش برای طراحی اجرای حمله ها و همچنین تلاش های جلب و جذب افراد به خصوص در افغانستان و پاکستان نگران هستیم. پایان اقتباس. ولادیمیر ورنکوف معاون دبیر کلی سازمان ملل و رئیس دفتر سازمان ملل متحد برای مبارزه علیه تروریسم شاخه خراسان را یک تهدید جدی برای افغانستان و جهان نامید. ولادیمیر ورنکوف ضمن سخنرانی درباره فعالیت های تروریستی که صلح و امنیت جهانی را تهدید می کند گفت: گزارش های از سفر تروریستان خارجی به افغانستان وجود دارد. و افزود شاخه خراسان داعش نه تنها در افغانستان حمله ها انجام داده است، بلکه برخی حمله های طرفداران خود را در اروپا نیز طراحی کرده است. ورانکوف افزود دایش هنوز هم از کشورهای آسیای میانه سربازگیری میکند. با قول او، با اینکه سازمان ملل متحد و متحدان منطقوی و بین المللی برای جلوگیری از فعالیت دایش تلاش میکنند، ولی این گروه هنوز هم به فعالیت های خود ادامه میدهد. عزت الله پیجان، کارشناس امور سیاسی، میگوید تجربه نشان میدهد در هر کشوری که حکومت نماینده مردم نباشد، امکانیت فعالیت های گروه های دهشت افکن در آن بیشتر است.
بناً اگر جامعه جهانی و همچنان سازمان ملل متحد می خواهند که این معضل را از اساس ریشه‌کن کنند، باید از حمایت طالبان دست بردارند و در افغانستان بر سر یک حکومت قانونمند و متکی بر اراده مردم فکر کنند.
با برگشتن طالبان به قدرت در افغانستان، با اینکه جنگ و خشونت کاهش یافت، ولی گروه داعش باز هم حمله های مرگبار انجام داده است. معاون دبیر کل و رئیس دفتر سازمان ملل متحد برای مبارزه با تروریسم درباره فعالیت های گروه داعش در خاورمیانه و افریقا نیز معلومات داد و گفت که بعد از سقوط رژیم بشار اسد در سوریه، زمینه رشد داعش در این کشور مهیا شده است. ولادیمیر ورانکوف افزود هزاران تن از افراد داعش و اعضای خانواده آنها در اردوگاه ها در شمال و شرق سوریه نگهداری می شوند. آقای ورانکوف افزود که بیشتر از 700 عراقی، 100 نفر سوریگی و 1600 تن از شهروندان کشورهای دیگر در این اردوگاه ها نگهداری می شوند. منیر اکرم، نماینده پاکستان در نشست شورای امنیت، گفت گروه داعش در افغانستان و پاکستان پیوسته سربازگیری می کند. او افزود که شبکه القاعده در خاورمیانه ضعیف شده است، ولی در افغانستان دوباره ظهور کرده است. حکومت طالبان بارها ادعا کرده است که داعش برای حمله ها در افغانستان از مرکزهای خود در پاکستان استفاده می کند. طالبان چند پیش از بازداشت برخی از اعضای داعش خبر داده گفتند که افراد از پاکستان وارد خاک افغانستان شدند. اسلام آباد چنین ادعاهای طالبان را رد میکند. سراج الدین مهردین، وزیر امور خارجه تاجیکستان، هم روز 11 فوریه گفت کشور از فعالتر شدن گروه افراطی و تروریستی در افغانستان و از خاورمیانه به اینجا آمدن تبلیغگران آنها فوق العاده نگران است. تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی دراسترین سرحد با افغانستان را دارد که 1344 کیلومتر تشکیل می‌دهد. مقامات تاجیکستان هم گفتند که در نزدیکی مرز گروه‌های افراطی از جمله حلقه خراسانی داعش حضور دارد که در بین آنها افراطگرانی تاجیک هم هستند. گزارش تازه اداره آمار ایران نشان می‌دهد که تقریباً 3/1 مردم این کشور روزانه کمتر از 2 دلار درآمد دارند و برای خرید مواد ضروری به سختی پول می‌یابند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. با بدتر شدن احوال اقتصاد ایران زیر تأثیر تحریمات سخت آمریکا، خشم مردم از حکومت زیاد و زیادتر می شود. روز 11 فوریه ارزش پول ملی ایران به حد رکوردی پایین آمد، چون دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرمان داد سیاست فشاری حد اکثر به ضد ایران از سر گرفته شود. در پاسخ به این آیت الله خلی خامنه ای در پاسخ به این آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران گفت که مذاکره با آمریکا درباره برنامه اتمی کشور در پاسخ به این آیت الله علی خامنه ای رهبری در پاسخ به این آیت الله علی خامنه ای رهبری عالی ایران گفت در پاسخ به این آیت الله علی خامنه ای رهبری عالی ایران مذاکره با آمریکا درباره برنامه اتمی کشور را غیر عاقلانه نامید و گفت با مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمی شود. سازش هسته‌ای کلیدی برای آمریکا جهت برداشتن تحریمات به ضد ایران است که سالهای اخیر شاهد زیادتر شدن بیکاری و کم بضاعتی شده است. ماها باز مقامات ایران علامت می‌دادند که حکومت آماده مذاکرات با ترامپ است، اگرچه محض او در دور اول ریاست جمهوریش ایالات متحده را از سازش اتمی قدرت‌های جهانی با ایران بیرون کرد و تحریمات اقتصادی را به ضد ایران برگرداند. در جواب به این تهران هم فعالیت‌های اتمی‌اش را افزایش داد، هرچند می‌گوید هدف از این فعالیت‌ها ساختن بمب اتمی نیست. آیت الله علی خامنه‌ای روز 28 ژانویه ظاهراً با مذاکرات با دونالد ترامپ رضایت داد و گفت امکان دارد با کسی که می‌شناسید توافق کرد و برای آن باید آماده شد. اما چند روز بعد و روز 7 فوریه او مذاکرات با آمریکا را ناعقلانه، نهوشمندانه و نشرفمندانه توصیف کرد، چون به قول خامنه ای آمریکا سزاواری باوری نیست. سعید پیوندی پروفسور جامعه شناس از دانشگاه 13 پاریس میگوید بخشی از جامعه ایران به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اصلاح طلب امید بستند که سال 2024 در انتخابات پیروز شد. او به رادیو آزادی گفت حالا زندگی مردم بدتر و امیدشان به تغییر مثبت کمتر شده است و این برای حکومت عاقبت‌های بد دارد. سعید پیوندی افزود پیامدهای این برای حکومت آن است که باید آماده شورش‌ها، نارضایتی‌ها و طلب‌های بسیار گسترده مردم باشد. جامعه خشمگین و گرسنه نمی‌تواند هر لحظه به خیابان بیاید. پایان اقتباس. ایران در چند سال گذشته بارها شاهد تظاهرات آلوده به خشونت شده است و سبب اصلی هم احوال بدی اقتصادی بود. بیانیه آیت الله خامنه ای درباره امکان ناپذیر بودن مذاکرات با آمریکا سبب نومیدی زیاد و انتقاد در شبکه‌های اجتماعی شد. برخی از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس نوشتند چرا مقامات غیر انتخابی و مدام العمر باید تصمیم بگیرند که چی چیزه برای تمام مردم ایران خوب است. گروه دیگری با مراجعت به مسعود پزشکیان رئیس جمهور گفتند که اگر وعده‌های انتخاباتیش برای کاهش تنش با غرب را اجرا کردن نمی‌تواند پس باید استعفا بدهد. بیانیه‌های خامنه‌ای و فرمان ترامپ درباره فشار حداکثر به ایران ظاهرا یکی از سبب‌های سقوط ناگهانی قربی ریال پول ملی ایران در برابر دلار شد. به قرب شوی ریال در چند سال گذشته زندگی را برای مردم ایران سخت‌تر کرده است. در گزارش تازه اداره آمار ایران آمده است درآمد روزانه تقریبا 3/1 مردم کمتر از 2 دلار است و آنها برای خرید محصولات اولیه ضروری سختی می‌کشند. زهرا ایرانی خبرنگار اقتصادی با اشاره به پایین آمدن قرب ریال در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است مذاکره خواهید کرد. من به شما قول می‌دهم. مرتضی لطفی شاعر ایرانی با شوخی درباره سقوط ریال در ایکس نوشته است امروز 9 ساعت کار کردیم ولی از صبح فقیرتریم. عطا محمد تبریز تحلیلگر سیاسی مقیم ترکیه به رادیوی فردا گفت مردم زیاده از بینه خیام به خشم آمدند. او افزود در برابر احتمال افزایش خشم جمعی به نظر نمی آید که جمهوری اسلامی کاری خاصی بکند.
Shit. شهرداری دوشنبه افزایش خانه‌سازی را در پایتخت تاجیکستان از کامیابی‌های خود نامید و گفت این روند امسال نه کم بلکه بیشتر خواهد شد. در این باره من علیشهر ظریفی گزارش می‌دهم. بختیار شریفی معاونی اولی رئیس شهر دوشنبه روز 10 فوریه در پاسخ به این پرسش که سال گذشته چقدر منزل در پایتخت بنیاد شده است گفت:
"بواسطه به فوند منزل طبق حسابات‌های پیشنهاد شده 600,000 متر مربع بنا انشاءات از کمیسیه دولتی گذاشته شده است. سال جاری نیز این حجم زیاد می‌شود و کم نمی‌شود.
با بنیادی منزل های بلندآشیانه نمودی ظاهری آنها نیز به نوبت گرفته شده، با قول مقامات برچیدن پنجره های تریزه ساکنان در بیشتر از 2 ماه اخیر با همین هدف بوده است. عزیز سمی سرمیمار دوشنبه گفت:
"این پنجره هایی که در بنیادی بلندآشیانه در تریزه هاشون نصفه شده است، این مثلا 31 دکتر در مجلس وکیلان تقشن میشن به سال جنگ فنگلی شهر میشن باید بعد طرفنی میشون باید که در کنی تیزی آزاده شده است باید مثلا از سنه دیومی یعن بعد تا حاضره علاقه زیاده از تقریبا خطان نکم از آب در شده و بلکنهایی که خود صاف بود نمودی زاهی بینوی ویران نکم بعد طرف کرشده است و بعد از این تمام ساختمان شده دعوت کرده و لایحه‌شان پیشنهاد کرده است که از داخل بیمارگاه برای بیخطرشان میگه سپیتسن ریشاکهایی که هست است سپیتسن برای بیخطری کودکشون میتونم بچسم.
افزایش بناهای استقامتی در حال است که به اطلاع رسمی حالا نرخ هر متر مربع مسکن در پایتخت به حساب میانه 780 دلار آمریکایی یا 8470 سومانی بوده، نظر به یک سال پیش 100 دلار گرانتر است. ساکنان درباره ارزش منزل و دسترسی به آن نظرهای گوناگون دارند.
چه دسترسی 300 دلار بود 700 شده. چه دست میاد؟ برای ما به تو همش هم تا خوب میشتن. میسوزن میشتن.
این کسی داره چی باید نرمال نیست سوزه خوب باید نیکی ننداشته گیده همه شکینه
روز تا روز همی وی ساختمانی زیاد شده ساده است. ما ساکنان خواهش میکنیم که همین نرخ ارزانتر شود که دسترس شود برای مردم که خونه خریده بتونن.
به نظر نظام میرزازاده رئیس کمیته ساختمان و معماری گرانی نرخ خانه از خرج شرکت های بناکار و طلبات بازار وابسته است. زندگی در بناهای ناتمام دسترسی نداشتن به عادی ترین شرایط به مثل آب و لیفت در بعضی از بلندآشیانه ها از نگرانی های دیگر است که همزمان با افزایش ساختمان بناها بیشتر صدا می دهند. به اطلاع رسمی سال گذشته در تاجیکستان زیاده از 1,700,000 متر مربع منزل ساخته شده، نرخ هر متر مربع در سطح جمهوری 705 دلار بوده است.
نمایندگان یک نهاد زیرتابع رئیس جمهوری تاجیکستان میگویند که تجربه کشورهای همسایه درباره تنظیم فعالیت بلاگران را آموختند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. عزت الله سعیدزاده رهبر مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت 31 انور در پاسخ به سوال رادیوی آزادی گفت درباره چگونه تنظیم کردن فعالیت بلاگران چند تحلیل هم گذراندند، اما سعیدزاده جزئیات این تحلیل‌ها را فاش نکرد و هم نگفت که تجربه کدام کشورها را درباره تنظیم کار بلاگران آموختند. رهبر مرکز ملی قانونگذاری افزود فعلا برای نظارت کار بلاگران یگان لایحه علیحده قانون تهیه نشده.
ما از جهت علمی مسئله مذکور یعنی تنظیم همین فعالیت رو در این یا اون دولت های همسایه مورد آموزش قرار دادیم و مقاله ها هم در این باره نشر شد، تحلیل ها هم گذروندیم. اگر فعالیت ما بیشتر با علاقه مندی دارد، لایحه هایی که ما تهیه میکنیم در اساسی سپرشی یعنی مقامات بالایی یعنی حکومت جمهوری تاجیکستان، دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اگر همین خیلی سپرش وارد شود ما آماده هستیم که همین خیلی لایحه های سندی معیاری را تهیه کنیم. لیکن عین حال چنین لایحه سند معیاری دایر به تنظیم فعالیت بلاگران موجود نیست.
دعوت ها برای تنظیم کار بلاگران در دایره قانونی علاهده چند سال است که صدا می دهند. در این زمینه بعضی تلاش های هم انجام شده است. از جمله سال 2023 منوچهر حمیدزاد وکیل مجلس وکیلان خلق ناحیه رودکی و کارمند سابق مرکز قانونگذاری تاجیکستان طرح قانون درباره فعالیت بلاگر را طریق فیسبوک پیشنهاد کرده بود. تشبثکارانش گفتند که مقصد تهیه زمینه های حقوقی کار شهروندان در شبکه های اجتماعی است و سنسور دولتی کار بلاگران و تعقیب آنها برای تنقید منع است. خودی بلاگرها که با متن قانون آشنا شدند آن را فشنگ برای سرکوب از سوی مقامات گفته بودند. روز 27 ژانویه امسال مطلوب خان ستاریان وزیر فرهنگ تاجیکستان هم در نشست خبری گفت تلاش دارند که فعالیت بلاگران را در دایره قانون تنظیم کنند. شهروندان را که در شبکه‌های اجتماعی صفحه دارند و در آنها منتظم معلومات نشر می‌کنند بلاگر می‌نامند. مطلب آنها می‌تواند از متن، صدا، عکس یا ویدیو عبارت باشد. سالهای اخیر مطالب بعضی از بلاگرها در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های تند را در جامعه تاجیکستان برانگیخت. چندی از آنها با حکم دادگاه و با اتهام‌های گوناگون زندانی شدند. عمر دقیق بلاگران در تاجیکستان معلوم نیست. طبق اطلاع اخیر کمیته انداز در این اداره 91 بلاگر ثبت نام شدند.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبری موقتی تاجیکستان بود و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموه خبرنگار و مادر دو کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت‌ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبت گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدونیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همون ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردن، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کتگوری گروه جنایت هایی که با مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چونین پرونده ها باید به طوری پنهان به طوری پوشیده گذارد، چون که ممکن است در چونین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان میدهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دل خواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلبی را هم و مثال پرونده اخیران بزرگ مهر یاروف میتوانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافع زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمیدهید. در اینجا خطوگی و گناه عیبی کلونی خودی مقامات قدرتی هست و سبب دیگرش رو من میتونم گویم که این ترسیدن از افکار جامعه که جامعه در حقیقت اگر از جزئیات پرونده خبردار شود میتواند که یک بکنیش کند، تأثیر گویا رساند به رفت مروفیه و طلبی عدالت را کند. پنهان کردن جزئیات پرونده
تشکر. به طور
کلی در مقامات ها و مؤسسه هایی که در اون در آمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت میدید که خطاگی های پرونده، خطاگی های تفتیشاتی، خطاگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها شنیده شود.
اشرف الدین گدایف، نظر شما چی از سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟ مرحمه.
من این پرونده را یک پرونده کاملا سیاسی میدانم و حکومت هیچ دلیل در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچنین پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردن و این نشان میدهد که در این پرونده ها هیچ دلیل وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوال های بسیاری را به میان میارد که حکومت توانی جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار می شدن چی می شود؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار می شود و همه مردم و جامعه می فهمیدن که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستن، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستن و آنهای هستن که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنن.
تشکر. محترم جمشید یوروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشون قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینن چی میشود؟
اونها خودشون شرمنده میشیدن. این یکم کار شرمنده میشیدن و در حقیقت اگر دلیل های اونها فاش میشد که چی دلیل دارن، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خود رخشانه حکیمو اگر بیاریم یا که امکش، اونها چی عمل قدیر کردن و ما میدیدیم که در حقیقت چونین دلیل ها نیست، این فقط یک بافته هست. این شرمندگی یکمش میشد. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار کرده برکنار شدن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن خود پرکوروری که فکری عبدالکنیو تصدیق کرد، از کار روندن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان، اگر چنین حکم برآورده می شد، باید سودیان نیز با جوابگاری کشیده می شد. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان میرم. البته که من راضی هستم با سخنان شرف الدین، این پرونده پرونده صفر سیاسی هست و برای همین برای جامعه حکومت تاجیکستان ضرور نمیشمارد که جامعه را با این یا اون جزئیات پرونده سیاسی شناس نماید و خود را مسئول هم نمیداند که در نزد جامعه یگان حسابات یا یگان عملش را تفسیر کند.
شما همچون وکیل مدافع، همچون حقوقدان می گفتید که این پرونده یعنی این قضیه بافته است، منظورتون چی است؟ میتونید دلیل بیارید بافتگی این قضیه را؟
همین خودی پوشیده گذراندن مرافع سودی. یکم گذراندن مرافع های سودی در بناهای سودها نیو در سیزو. دویم زبان خط مجبوری گرفتن از خش و تبار، از ادوکات ها، از شاهدان، اوید حتی عادی ترین معلومات، نامی ادوکات گفتن ممکن نیست. حتی ما تا حالا نمیدونیم که این اشخاص عیناً دقیقاً با کدام جرم ها زندانی شدن، با کدام ماده ها. فقط همین اش رو یک پرونده یک ماده رو میدونیم، خیانت به دولت، و غیر از این با کدام ماده ها آنها گناهگار کرده شدن. تمامی پرونده اکوی میرزانوی، تمامی پرونده نمیتواند مخفی باشد. در قانونگذاری تاجیکستان چنین سخن درباره پوره محکم کردن پرونده جنایتی نیست. فقط اون جزئیات، اون قسمت پرونده‌ای که دارای سیر دولتی هست، اون رو پوشیده اعلام میکنند. در رفت دیگری مرافع های سودی، اون باید کشاده میشه. فقط اما قسمی که درباره سیر دولتی میرود، در اون باید پوشیده اعلان کرده می شد و قرار سود برآورده می شد که من این قسم پرونده سیر دولتی دارد، برای همین مرافعه ما به روز دیگر می گذاریم و به فلان روز به طور پوشیده می گذارد. شهیدان و خش تبار و نماینده گسته اخبار رو ما اجازت برآمدن نمی دهیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثباتی عنیقی همون است که پرونده ساخته و بافته است. چی مشکلی دارد که اگر آنها جزئیات رو گویند؟ یک علاوه دیگر کنم، بخشیش بهانه مقامات تفتیشات پیشکی برای مخفی گذراندن و پوشیده گذراندن تفتیشات پیشکی آن است که در رفت تفتیشات پیشکی هنگام جمع نمودن دلیل ها، پرسیش شهیدان، دسترس کردن دلیل های شایی، اگر پیشکی فاش کرده شود ممکن که دلیل شایی پنهان کرده شود از طرف یکون کس، شهید فهمد که او شهید است با او تاثیر رسانیده شود از طرف همراهانی همین جنایتگوی و جنایتکارانی خیانتکار زیر دولتی، ممکن است که تاثیر به سود و مفتیش و دیگر رسند، چون که خلال به تفتیشات نرسد، دلیل ها پورا مستحکم نشوند، ممکن است که پرونده رفت تفتیش پرونده با گرفتن زبان خط از این یا آن اشتراکچی مرافع گرفته شود. انا اکنون بینید مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شهیدان پرسیده شدند، یکون شهید دیگر نماند، همه شهید ها زبان خط دارند، همه شهید ها تحت حمایه هستند، تمام جنایتکاران در ایویس و سیزو هستند، یکون کس نگریخت از تفتیشات پیشکی، همه را بازداشت کردند، تمام دلیل ها علاقه هست محکم شده هستند، برای سود تیار هستند، برای پیشنهاد کردند، یکون دلیلی که پنهان شود یا که یکون حجتی که باید نابود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طور پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها گفته هستند.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویید؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خود پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتوری جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن در باره امنیتی دولت می رود، خود نیازهای امنیتی باید این پرونده رو پیش می بردن و اما پروکوراتوری جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آغاز سفارشی بود و بسیار دلیل ها و روند ها این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته، ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنه مقامات میفهمند چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم، جمشید یورف مرحمت.
ولی در جامعه ای که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خشی تباری دارد، در جامعه ای که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چون این عمل غیر امکان است. بغیر از این، این اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عملی را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی. این رو من انیق گفته میتوانم، یکان عمل آنها صادر کردن نمیتوانیستن و نکردن، ولی ممکن است که آنها یکان فکر کردن و در علم حقوق شناسی به زبان روسی خیلی اکسیوم هست، یعنی که مثلی نه نکزویمی، یعنی که فکر کردن ممکن است، عمل کردن ممکن است. محض در اینجا گپ در باره همین شاید فکر باشد، شاید یکان گپی آنها رو مقامداران دیگر خیلی تاب دادن، دخوره فکر کردن و بخشش با سخنهای شرف‌الدین ایلوه کردنی هستم. اویدی اونه که چرا پروکوراتور جنرالی این پرونده رو دید و چرا خیانت به دولت گفته پرونده رو پیش بردن دیدن. در اینجا ما باید فراموش نکنیم که در افکار، در فکر، در همون شعوری کارمندان مقامات، در شعوری علاقه جمعه تاجیک و مقامات قدرتی ما، دولت این با دولت برابر نیست. دولت این اویله امام علی رحمان و این رژیم است. و وقتی که خیانت با دولت میگن، این یعنی که خیانت با امام علی رحمان و اویله است. یعنی که گم کردنی صداقت با امام علی رحمان. و برای همین هم پرونده این اشخاص رو خیش تباری نزدیکی امام علی رحمان، همین پرکوروری سابق، پرکوروری جنرالی برده است تا اینکه یک بار دیگر با صداقت خود رو نشان دهد.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحمه.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست و چندین مراتبه است که حتی از دیگر کشورها شخصت های سرشناس را آورده در تاجیکستان و سالهای طولانی زندان میکنند و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که یعنی این شخصیت هایی که با نفوذ از سرشناس هستند، آنها در برابر این نظام قدرت از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن پرونده این آنها، این پیام برای همه آنهایی هست که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشید، نمیتواند این سببی تحتی فشار یعنی که زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نوبسته از موقعی جایگاه، نوبسته از جایگاه اجتماعی میتواند موردی تحقیق قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده بکنند. من بار دیگر این مسئله را هم جبهه سیاسی دارم، هم جبهه گیوپولیتیکی دارم و گناهگاه کردن خودی رخشانه رحمان و رخشانه حکیم و ببخشید با گویا که کدام تحقیق گذارنده است و نظرسنجی آیدی تحصیل چین در تاجیکستان، این خودش یک نشان میدهد که رحمان و صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواد از این را به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستند افراد و اشخاصی که میخواهند من در رهبر نباشم، فرزند من رهبر نباشد، آنها رهبر باشند. و این پیام برای چین است و به خاطری به دست آوردن بیشتر حمایت ها. و دیگر مثلا این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن دست جمعان خبرنگاران را ما شاهد شده استاده و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند. همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امام علی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میگیرد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امام علی رحمان فرزند شده. ما بهترین دانشمند ها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمام این مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسوری علم های حقوق رو میاریم با تبادلات، با تروریسم، با این گناهگار میکنه به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسری حاکمیت بیاد. این هم باشد رستم امام علی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور رو برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم امام علی رحمان رو نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهگار نیستند. اینها قربانی این سیاست ها، قربانی بازی های امام علی رحمان رو کشگی هستند.
تشکر. جمشید یاروف، نظر شما به همین نکته ای که شرف‌الدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرف‌الدین؟
بله، من هم همین فکر داره هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی به فکر آنها از بین بردن مشکل هایی که در آینده به رستم امام‌علی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آورند با او، گویا که حکومت را از دست او کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردنی راه، کشادنی راه به سری قدرت آمدنی رستم امام‌علی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناستی خود را دوام دادنی امام علی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چنین اشخاص، چون که گروهی که تاورت سر بردارد و ضد این رژیم گپ زند و باز دست جمع شده یگان کوشش تبادلات کند، یا اینکه یگان ناراضگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیش نبود، این کار را لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نیست میکنم.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف‌الدین گدایف مرحمت.
ببینید، ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش دستر قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه که میگوید که تاجیکستان از منی، و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود، قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین، از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند، یا اینکه تهدید برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خبر رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرات را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد، پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد. دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدن دامنه زد به همه قشرهای جامعه.
جمشید یوروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمت.
یک معمولی شده استادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنن که دل خواه شخصی که به مقامداران، به یکان مقامدار الهیده یا اینکه حکومت گفته شرافیدین کوچکترین احتمالی، حتی احتمال خطر دارد، باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. خیلی اگر باید بینوهایت هم مهم باشد، به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یکان قانونیت، یکان رعایت قانون در چنین پرونده آنها نمی برند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود را از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب می کند و ضرور نمی شمارند، نه حساباتی هند، نه ضرور می شمارند که قانون را رعایت کنند. و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان می شود، دلیل می کوبد، سوال می دهد، خود زیر خطر می گذارد. و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی آنقدر هم واکنش نمی کنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان در باره این پرونده ها گپ نمی زنند و فقط هم رسانه های مستقل کوشش می کنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسی، به همین عمل ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموه، خبرنگاری تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم دهماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمت.
اگر دولت دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دار کنی، یا اینکه حکم اقلا می داشتیم، با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی اگر ما میداشتیم ما پورتر گفته میتوانیستیم که در حقیقت رخشانت جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانت خیانتکار میبود و به طور قانونی طبق سرقانون طبق قانونگذاری جنایتی اسود کرده میشد، حکم برآورده میشد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب میکنم، چون که از حد پایانترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال، آنها حتی پایانتر جزا دادند، ولی جدا کردن مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر میکنم. ولی بینید که در اینجا ما یگان گفته های من دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است و این حکمی سنگین است که مادر رو جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند، هرچند که مقامات میتونست که شرطن تطبیق نکردن جزا رو تعیین کند و باید ضرری رسانیده رخشانه رو میدید، همون عملهایش رو دقیق کرده به جامعه میگفت، همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است باید مقامات یک جواب دیان پاسخ دیان که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او را چونی زندان کرده، ولی از بس که حکومت خپ است این یک بار دیگر بازم این مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. اشرف الدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقتمون اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگی ملت تاجیک میدانم این حکم را و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این رهبر کشور غصب شده است که رهبر تمام سودی ها را خود امام‌علی رحمان را تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختار شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون، و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسال است به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردمی
و در اینجا به پایان برنامه میرسه. مهمانان برنامه ما حقوق شناس و وکیل مدافع جمشیدیار و شرف الدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودن و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتون و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش میبردم. خدا نگهدار شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، تایری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند قتل و کشتار یکی از جنایت‌های متیش در کشور سال 2024 به طور چشمگیر افزایش یافته است. در بیانیه رسمی که وزارت کارهای داخلی روز 13 فوریه نشر کرد آمده است، سال گذشته در تاجیکستان 75 مورد آدمکشی و قصد آدمکشی ثبت شده است که در مقایسه با سال 2023 18 مورد بیشتر است. سال 2023 در تاجیکستان 57 نفر را کشتند و یا به جانشان سوءقصد کردند. در بیانیه وزارت کارهای داخلی درباره سبب‌های افزایش یک بار این جنایت سنگین چیزی نگفتند، اما ظاهراً قتل‌های پیوسته در شهر کانی‌بادون در سال 2024 سبب زیاد شدن آمار ناخوشایند برای جامعه و هم درد سرساز برای مقامات انتظامی تاجیکستان شده است. در این سال 23 عضوی 7 خانواده را در کانی‌بادون بی‌رحمانه کشتند و تا کنون تحقیق بعضی از این جنایت‌ها ادامه دارد. سیراج‌الدین موریدین وزیر امور خارجه تاجیکستان گفت بازگردانیدن شهروندان کشور از گوشه‌های جنگ زده جهان و همایش آنها به زندگی عادی یک مسئله مهم برای حکومت به حساب می‌رود. او روز 11 فوریه در نشست خبری در دوشنبه گفت تا کنون 381 شهروند تاجیکستان را از سوریه و عراق به کشور برگرداندند و در وقت مساعد به این کار ادامه می‌دهند. سیراج‌الدین موریدین افزود: ما نیت داریم تمام این شهروندان خود را که خواهش بازگشت دارند از اردوگاه ها به وطن برگردانیم. بعد از آنکه وضع در منطقه آرام شود، کمیسیون حکومتی کار سر این مسئله از نو آغاز می کند. پایان اقتباس. بعد از ظهور داعش و اشغال قلمروهای وسیع عراق و سوریه از طرف جنگجویان این گروه، صدها جوان تاجیک به صف این گروه تروریستی پیوسته و زن و فرزندان خود را هم به آنجا بردند. تعداد زیادی از آن جنگجویان کشته و بی‌نام و نشان شدند و قسمت از زن و فرزندان آنها هنوز در اردوگاه‌های سوریه و عراق ماندند. تعداد جفتایی که در چند سال گذشته عقد نکاح رسمی بستند در مقایسه با سال 2023 20% کمتر شده است که پایین‌ترین سطح از زمان ثبت علایده این آمار در چین بوده است. در این باره نشریه گاردین با تکیه به آمار اداره‌های رسمی جمهوری مردمی چین خبر داده است. سال 2023 در چین 7,700,000 عقد نکاح رسمی بستند، ولی این رقم سال گذشته تا 6,1 میلیون پایین آمده است. از سال 1986 تا کنون چنین آماری پایین ثبت نشده بوده است. جمهوری مردمی چین دومین کشوری سرحاله جهان است. ده سالها باز مقامات با سیاستی سختگیرانه نمیگذاشتند که آیله ها نه بیشتر از یک فرزند داشته باشند و محدودیت ها سبب آن شده است که مردم کمتری به سن ازدواج رسیدند و یا به ازدواج میل ندارند. گذشته از این اهالی چین پیر می شود که به آینده اقتصاد کشور خطری زیاد دارد. با وجود تغییر سیاست و تشویق مردم به ازدواج و صاحب فرزند شدن، جوانان چین سالهای اخیر کمتر ازدواج می کنند چون زندگی قیمت می شود و کار هم کم است. مقامات رسمی تاجیکستان گفتند سال گذشته به کشور تقریبا 5 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد شده است که حجم بسیار بزرگ است. رهبران کمیته دولتی سرمایه گذاری روز 11 سپتامبر در نشست خبری در دوشنبه گفتند سرمایه گذاری خارجی در مقایسه با سال 2023 بیشتر از 72% زیاد شده است. دو سال پیش به اقتصاد تاجیکستان از خارج بیشتر از 2 میلیارد دلار سرمایه وارد کردند. در این میان سرمایه های مستقیم خارجی اساساً از چین بیشتر از 150 میلیون دلار، از آمریکا تقریبا 119 میلیون دلار و سپس از بریتانیا و روسیه و قزاقستان و کشورهای دیگر بوده است. پول خارجی به تاجیکستان بیشتر برای کارکردیش یا استخراج، بانکداری و تجارت و ساختمان وارد شده است. تاجیکستان پیوسته برای فضای نامناسبی سرمایه گذاری به خصوص تمجوی از شرکت ها و رشوه‌خوری و مالیات زیاد تنقید می شود و مقامات کمیته سرمایه گذاری گفتند که امسال از اولویت های کارشان بهتر کردن فضا و جلب سرمایه بیشتری خارجی بوده است. خالد بندر السعود سفیر عربستان سعودی در بریتانیا گفته است هنگام برگزاری جام جهانی فوتبال در سال 2034 در کشورش مخلصان اجازه نوشیدن شراب و یا نوشاکی اسپرتی دیگری را نخواهند داشت. آنهایی که به دیدن یکی از مسابقات سرتماشابین دنیا می روند اجازه ندارند در هیچ کجا از جمله مهمانخانه و رستوران و میدانهای فوتبال مشروبات بنوشند. برعکس قطر که به سیاحان اجازه می دهد در جایهای مخصوص مشروبات استعمال کنند. عربستان سعودی کشوری است که استعمال مشروبات را کاملا منع کرده است. خالد بندر السعود به رسانه‌های بریتانیا گفته است این زمان ما نوشیدن مشروبات را اجازه نمی‌دهیم چون به مشروبات هم شادی و خرسندی کردن ممکن است. ماه دکبر سال گذشته عربستان سعودی را با یک قراری بحث برانگیز میزبان جام جهانی فوتبال در سال 2034 انتخاب کردند، چون نگرانی ها از رعایت حقوق انسان در این کشور محافظه‌کار اسلامی بسیار زیاد است. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را میتوانید در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعه باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار می‌بینید.
www.azadi.org.
در نشست خبری روز 11 فوریه، رئیس شرکت برق تاجیک با خبرنگاران مسئله رعایت نشدن نقشه انتقال برق را که قبلا از جانب وزارت انرژیتیکا 10 ساعت در یک شبانه روز اعلان شده بود شرح داد. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش می دهم. محمد عمر اسازاده رئیس برق تاجیک اظهار داشت که ساکنان کشور طبق نقشه مقرر شده با برق تامین هستند.
کدام ساعت ها باید برق تامین کرده شود؟ روزانه از ساعت 8 پگاهی تا 16 بگاهی و شبانه از 22 تا 5 پگاهی. همین خیر؟ 17؟ 8 تا 17، 8 پگاهی تا 17 و شبانه از 22 تا 5 پگاهی برق خاموش کرده می شود. دیگر ساعت ها استفاده باران با برق تامین هستند.
فیروزه ستاری، روزنامه‌نگاری که در نشست خبری شرکت داشت، رعایت نشدن رجای مذکور را ناعادلانه نامید و از آن اظهار نگرانی کرد. خانم ستاری گفت در شهرک عینی همگی 6 کیلومتر دور از شهر دوشنبه زندگی میکند و کمتر از رجای معین شده نیروی برق دارند.
ما در شهرک عینی زندگی میکنیم، همگی 6 کیلومتر از دوشنبه دور است. ساعت بگو، هر بگو ساعت 20 کم نوی بگو علاقه برق خاموش کرده می شود.
هیچ که بیمی امیت در قاوی می شود نخواد در قاوی ساعت 10 شبت 12 شبت با درجه سرد می شود که خلوک می خونیم خلوک می خوزد از سردی هوایی تو بیتا در مساله تقسیمات کمی نیروی برد کسیان آدیانه است. سهر ساعت 7 خاموش می کنند بگو 20 کم نوی می شود در افتماتیس که برق خاموش می شود.
خبرنگاران همچنین از رهبریت برق تاجیک سوال کردند که در حالی که شرکت میگوید استحصال برق در کشور افزایش یافته، تلفات و صادرات آن کم شده است، چرا مردم همانا با مشکل نارسایی نیروی برق روبرو هستند؟
استحصال نیروی برق در طول سال جدا از 800 میلیون کیلووات ساعت بالا رفت، اما نارسایی نیروی برق این موسمی تنها در دوره کرما زمستان به نظر می رسد. آغاز از ماه اپریل و تا ماه سپتامبر یگان گونه محدودیت در مملکت جاری کردن نمی شود، چون که حجم ریزش آب ضروری برای روپوش نمودن حجم استفاده برای داخل و همچنین به همگان معلوم است که صادرات نیروی برق به جمهوری ازبکستان و افغانستان تنها در فصل تابستان عملی کرده می شود. این تنها در دوره تابستان. نارسایی نیروی برق چرا قید کرد؟ بازم قید میکنیم که تنها در دوره کرما زمستان این وابسته به محدود بودن آن حجم ضروری مقدار آب در آبانبار نیروگاه برق نارکی امکان میدهد در حد معین استفاده برنگان با برق تامین کرده شود.
اساس‌زاده این مشکل را به زمستان و کاهش آب در آبانبارها ربط داد. با وجود این شکایت ها از نقشه انتقال برق زیادند. یک کاربر از ناحیه شهرتوز در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشته است که آنها در یک شبانه روز همگی 4 ساعت برق میگیرند. این در حال است که به گفته اساس‌زاده سال 2024 در کشور بیش از 22 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق استحصال شده است که نسبت به سال 2023 700 میلیون کیلووات ساعت بیشتر است. با گذشت بیش از 30 سال از آژانسی آمار تاجیکستان قبلا گفته بود که دوام ماه‌های ینور و آوگوست سال 2024 تاجیکستان با کشورهای همسایه به مبلغ زیاده از 82 میلیون دلار نیروی برق صادر کرده است که آژانسی آمار تاجیکستان قبلا گفته بود که دوام ماه‌های ینور و آوگوست سال 2024 تاجیکستان با کشورهای همسایه به مبلغ زیاده از 82 میلیون دلار نیروی برق صادر کرده است. صادرات برق نظر به سال 2023 3.3% نسبت به همین دوره سال گذشته زیادتر بوده است.
گذر بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قنچیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیبا.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید.
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه ازادی.org/ازادی.tj. پرونده حمله به تالاری کروکوس که گمانبران اساسی از شهروندان تاجیکستان اند در دادگاهی حربی بررسی می شود. در این باره خبرگزاری تاس با تکیه به مقامات قدرتی روسیه خبر داده است. گزارش من زرنگزی نوروز شاه در این باره است. به نوشته تاس از سبب زیاد بودن شماری گمانبران این احتمال وجود دارد که پرونده در دادگاهی سیار بررسی شود. مقامات روسیه درباره کی و در کجا برگزار شدن دادگاهی گمانبران حمله به کروکوس رسما چیزی نگفتند. تاس نوشته است مرافعه در یکی از دادگاهی حربی منطقه غربی بررسی خواهد شد. تحقیق این قضیه خونین اولی ماه فوریه به انجام رسیده. به نوشته رسانه‌های روسیه قرار است ماه مارس به دادگاه رود. حمله مرگبار به کروکوس روزی 22 مارس سال 2024 در نزدیکی مسکو رخ داد. ده‌ها کس کشته و زخمی شدند. به گمان نقشه‌ریزی حمله اجرا و کمک به آن زیاده از 20 تن اساساً زادگان تاجیکستان در بازداشت هستند. 4 گمانبری اساسی محمد صابر فیضوف، دلیرجان میرزایف، فریدون شمسی‌دین و سید اکرم رجب‌علی زاده شهروندان تاجیکستانند. اما شکنجه این افراد در روزهای اولی بازداشت نگرانی حامیان حقوق و قوماتی تاجیکستان رو به میان آورد، ولی هیچ تحقیق انجام نشد. بعدی حمله مرگبار به تالاری کنسرتی کروکوس اخراج مهاجران از آن کشور بسیار زیاد شد. مقامات تاجیکستان هم اعتراف میکنند که بعد از حادثه کروکوس موردهای نقص حقوق شهروندان کشور در قلمرو روسیه بیشتر شده است. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در جستجوی کار و معاش مناسب به روسیه و کشورهای دیگر میروند. پول فرستاده آنها برای اقتصاد آیله ها مهم دانسته میشود، ولی مقامات تاجیکستان سالهای اخیر مبلغ انتقالی آنها را آشکار نمیکند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. OZODI. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. OZODI.org. یک کلیک تا آزادی. OZODI.org.
ایالات متحده امریکا از توانایی شاخه ولایت خراسان گروه تروریستی داعش در افغانستان و منطقه اظهار نگرانی کرد. دارات شیعه معاون نماینده امریکا در سازمان ملل روز دوشنبه گذشته در نشست شورای امنیت که برای بررسی فعالیت گروه به نام دولت اسلامی دایر شد، با اظهار نگرانی از توانایی این گروه برای جلب افراد در افغانستان و پاکستان گفت: گروه های وابسته به دولت اسلامی در آسیای میانه به خصوص شاخه خراسان نیز یک تهدید جهانی محسوب می شوند. ما همچنان از توانایی های شاخه خراسان داعش برای طراحی اجرای حمله ها و همچنین تلاش های جلب و جذب افراد به خصوص در افغانستان و پاکستان نگران هستیم. پایان اقتباس. ولادیمیر ورانکوف معاون دبیر کل سازمان ملل و رئیس دفتر سازمان ملل متحد برای مبارزه علیه تروریسم شاخه خراسان را یک تهدید جدی برای افغانستان و جهان نامید. ولادیمیر ورانکوف ضمن سخنرانی درباره فعالیت‌های تروریستی که صلح و امنیت جهانی را تهدید می‌کند گفت: گزارش‌های از سفر تروریستان خارجی به افغانستان وجود دارد. او افزود شاخه خراسان داعش نه تنها در افغانستان حمله ها انجام داده است، بلکه برخی حمله های طرفداران خود را در اروپا نیز طراحی کرده است. ورانکوف افزود داعش هنوز هم از کشورهای آسیای میانه سربازگیری میکند. به قول او، با اینکه سازمان ملل متحد و متحدان منطقوی و بین المللی برای جلوگیری از فعالیت داعش تلاش میکنند، ولی این گروه هنوز هم به فعالیت های خود ادامه میدهد. عزت الله پیجان کارشناس امور سیاسی میگوید: تجربه نشان میدهد در هر کشوری که حکومت نماینده مردم نباشد، امکانیت فعالیت های گروه های دهشت افکن در آن بیشتر است.
بناً اگر جامعه جهانی و همچنان سازمان ملل متحد می خواهند که این معضل را از اساس ریشه‌کن کنند، باید از حمایت طالبان دست بردارند و در افغانستان بر سر یک حکومت قانونمند و متکی بر اراده مردم فکر کنند.
با برگشتن طالبان به قدرت در افغانستان با اینکه جنگ و خشونت کاهش یافت، ولی گروه داعش باز هم حمله های مرگبار انجام داده است. معاون دبیر کل و رئیس دفتر سازمان ملل متحد برای مبارزه با تروریسم درباره فعالیت های گروه داعش در خاورمیانه و افریقا نیز معلومات داد و گفت که بعد از سقوط رژیم بشار اسد در سوریه زمینه رشد داعش در این کشور مهیا شده است. ولادیمیر ورنکوف افزود هزاران تن از افراد داعش و اعضای خانواده آنها در اردوگاه ها در شمال و شرق سوریه نگه داری می شوند. آقای ورنکوف افزود که بیشتر از 700 عراقی، 100 نفر سوریگی و 1600 تن از شهروندان کشورهای دیگر در این اردوگاه ها نگهداری می شوند. منیر اکرم نماینده پاکستان در نشست شورای امنیت گفت گروه داعش در افغانستان و پاکستان پیوسته سربازگیری می کند. او افزود که شبکه القاعده در خاورمیانه ضعیف شده است، ولی در افغانستان دوباره ظهور کرده است. حکومت طالبان بارها ادعا کرده است که داعش برای حمله ها در افغانستان از مرکزهای خود در پاکستان استفاده می کند. طالبان چند پیش از بازداشت برخی از اعضای داعش خبر داده گفتند که نفرات از پاکستان وارد خاک افغانستان شدند. اسلام آباد چنین ادعاهای طالبان را رد میکند. سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه تاجیکستان هم روز 11 فوریه گفت کشور از فعالتر شدن گروه افراطی و تروریستی در افغانستان و از خاورمیانه به اینجا آمدن تبلیغگران آنها فوق العاده نگران است. تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی درازترین سرحد با افغانستان را دارد که 1344 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. مقامات تاجیکستان هم گفتند که در نزدیکی مرز گروه‌های افراطی از جمله حلقه خراسانی داعش حضور دارند که در بین آنها افراطگران تاجیک هم هستند. گزارش تازه اداره آمار ایران نشان می‌دهد که تقریباً 3/1 مردم این کشور روزانه کمتر از $2 درآمد دارند و برای خرید مواد ضروری به سختی پول می‌یابند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. با بدتر شدن احوال اقتصاد ایران زیر تأثیر تحریمات سخت آمریکا، خشم مردم از حکومت زیاد و زیادتر می شود. روز 11 فوریه ارزش پول ملی ایران به حد رکوردی پایین آمد، چون دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرمان داد سیاست فشاری حد اکثر به ضد ایران اثر گرفته شود. در پاسخ به این آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران گفت که مذاکره با آمریکا درباره برنامه اتمی کشور در پاسخ به این آیت الله علی خامنه‌ای رهبری عالی ایران مذاکره با آمریکا درباره برنامه اتمی کشور را غیر عاقلانه نامید و گفت با مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمی شود. سازش هسته‌ای کلید برای آمریکا جهت برداشتن تحریمات به ضد ایران است که سالهای اخیر شاهد زیادتر شدن بیکاری و کم بضاعتی شده است. ماها باز مقامات ایران علامت می‌دادند که حکومت آماده مذاکرات با ترامپ است، اگرچه محض او در دور اولی ریاست جمهوریش ایالات متحده را از سازش اتمی قدرت‌های جهانی با ایران بیرون کرد و تحریمات اقتصادی را به ضد ایران برگرداند. در جواب به این تهران هم فعالیت‌های اتمی‌اش را افزایش داد، هرچند می‌گوید هدف از این فعالیت‌ها ساختن بمب اتمی نیست. آیت الله علی خامنه‌ای روز 28 ژانویه ظاهراً به مذاکرات با دونالد ترامپ رضایت داد و گفت امکان دارد با کسی که می‌شناسید توافق کرد و برای آن باید آماده شد. اما چند روز بعد و روز 7 فوریه او مذاکرات با آمریکا را نه عاقلانه، نه هوشمندانه و نه شرفمندانه توصیف کرد، چون به قول خامنه‌ای آمریکا سازواری باوری نیست. سعید پیوندی پروفسور جامعه شناس از دانشگاه 13 پاریس میگوید بخشی از جامعه ایران و مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اصلاح طلب امید بستند که سال 2024 در انتخابات پیروز شد. او به رادیو آزادی گفت حالا زندگی مردم بدتر و امیدشان به تغییر مثبت کمتر شده است و این برای حکومت عاقبت‌های بد دارد. سعید پیوندی افزود پیامدهای این برای حکومت آن است که باید آماده شورش‌ها، نارضایتی‌ها و طلب‌های بسیار گسترده مردم باشد. جامعه خشمگین و گرسنه می‌تواند هر لحظه با خیابان بیاید. پایان اقتباس. ایران در چند سال گذشته بارها شاهد تظاهرات آلوده به خشونت شده است و سبب اصلی هم احوال بدی اقتصادی بود. بیانیه آیت الله خامنه ای درباره امکان ناپذیر بودن مذاکرات با آمریکا سبب نامیدی زیاد و انتقاد در شبکه های اجتماعی شد. برخی از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس نوشتند: چرا مقامات غیر انتخابی و مدام العمر باید تصمیم بگیرند که چی چیزه برای تمام مردم ایران خوب است؟ گروه دیگری با مراجعه به مسعود پزشکیان رئیس جمهور گفتند که اگر وعده های انتخاباتیش برای کاهش تنش با غرب را اجرا کردن نمیتواند، پس باید استعفا بدهد. بیانیه های خامنه ای و فرمان ترامپ درباره فشار حداکثر به ایران ظاهرا یکی از سبب های سقوط ناگهانی قربی ریال پول ملی ایران در برابر دلار شد. به قرب شوی ریال در چند سال گذشته زندگی را برای مردم ایران سخت‌تر کرده است. در گزارش تازه اداره آمار ایران آمده است درآمد روزانه تقریبا 3/1 مردم کمتر از 2 دلار است و آنها برای خرید محصولات اولیه ضروری سختی میکشند. زهرا ایرانی خبرنگار اقتصادی با اشاره به پایین آمدن قرب ریال در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: مذاکره خواهید کرد، من به شما قول میدهم. مرتضی لطفی شاعر ایرانی با شوخی درباره سقوط ریال در ایکس نوشته است: امروز 9 ساعت کار کردیم ولی از صبح فقیرتریم. عطا محمد تبریز تحلیلگر سیاسی مقیم ترکیه به رادیوی فردا گفت: مردم زیاده از بینه خیام عطا محمد تبریز تحلیلگر سیاسی مقیم ترکیه بر رادیوی فردا گفت مردم زیاده از بیانیه خامنه ای به خشم آمدند. او افزود: در برابر احتمال افزایش خشم جمعی به نظر نمی آید که جمهوری اسلامی کاری خاصه بکند.
چیزی دیگره بس عزیزی دلی من از چی تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی، تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی.
شهرداری دوشنبه افزایش خانه‌سازی را در پایتخت تاجیکستان از کامیابی‌های خود نامید و گفت این روند امسال نه کم بلکه بیشتر خواهد شد. در این باره من علیشهر ظریفی گزارش می‌دهم. بختیار شریفی معاونی اولی رئیس شهر دوشنبه روز 10 فوریه در پاسخ به این پرسش که سال گذشته چقدر منزل در پایتخت بنیاد شده است گفت:
"بواسطه به فوند منزل طبق حسابات‌های پیشنهاد شده 67000 متر مربع بنا انشاء تو از کمیسه دولتی گذاشته شده است. سال جوری نیز این حجم زیاد می شود و کم نیست.
با بنیادی منزل های بلندآشیانه نمودی ظاهری آنها نیز به نوبت گرفته شده، با قول مقامات برچیدن پنجره های تریزه ساکنان در بیشتر از 2 ماه اخیر با همین هدف بوده است. عزیز سمی سرمیمار دوشنبه گفت:
"این پنجره هایی که در بنیادی بلندآشیانه در تریزه هاشون نصب شده است، این مسئله 3 دهه در مجلسی وکنان تقشن نشن بیست سوچین فاندر شهر نشن بیست و ایدی بر طرف هنی نشد بوید که در کنی تریز وزر شده گرست و ایدی مثلا از سنه بیومی یعن وقت تا وزر علاقه زیاده از تقریبا سکنکم از وقت شد در و بلکنهایی که خوب صاف بود نمودی زایی بینوی ویران نکن بر طرف شده گرست و بعد از این خب تام ساختمون شوی دعوت کرده و روی اتشانه پیشنیاد کرده گرسته که از داخل بیمانگر باید به خطر شما میگه سپیتسندری شاکوهایی که هست از سپیتر باید به خطری بوده کشو میتونم بچستم.
افزایش بناهای استقامتی در حال است که به اطلاع رسمی حالا نرخ هر متر مربع مسکن در پایتخت به حساب میانه 780 دلار آمریکایی یا 8470 سومانی بوده، نظر به یک سال پیش 100 دلار گرانتر است. ساکنان درباره ارزش منزل و دسترسی به آن نظرهای گوناگون دارند.
چه دسترسی 300 دلار بود 700 تا شده. چه دست میاد؟ برای من ابی تو همش هم تا خوب نیستن. میسوزن نیستن.
این کسی داره چی باید نرمال نیست سوزای خوب باید نگیدن داشته گیده همهش کینه
روز تا روز همی وی ساختمانی زیاد شده ساده است. ما ساکنان خواهش میکنیم که همین نرخ ارزانتر شود که دسترس شود برای مردم که خونه خریده بتونن.
به نظر نظام میرزازاده رئیس کمیته ساختمان و معماری، گرانی نرخ خانه از خرج شرکت های بناکار و طلبات بازار وابسته است. زندگی در بناهای ناتمام، دسترسی نداشتن به عادی ترین شرایط به مثل آب و لیفت در بعضی از بلندآشیانه ها از نگرانی های دیگر است که همزمان با افزایش ساختمان بناها بیشتر صدا می دهند. به اطلاع رسمی سال گذشته در تاجیکستان زیاده از 1,700,000 متر مربع منزل ساخته شده، نرخ هر متر مربع در سطح جمهوری 705 دلار بوده است.
نمایندگان یک نهاد زیرتابه رئیس جمهوری تاجیکستان میگویند که تجربه کشورهای همسایه درباره تنظیم فعالیت بلاگران را آموختند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. عزت الله سعیدزاده رهبر مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت 31 انور در پاسخ به سوال رادیوی آزادی گفت درباره چگونه تنظیم کردن فعالیت بلاگران چند تحلیل هم گذراندند، اما سعیدزاده جزئیات این تحلیل ها را فاش نکرد و هم نگفت که تجربه کدام کشورها را درباره تنظیم کار بلاگران آموختند. رهبر مرکز ملی قانونگذاری افزود فعلا برای نظارت کار بلاگران یگان لایحه الهیده قانون تهیه نشده.
ما از جهت علمی مسئله مذکور و یعنی تنظیم همین فعالیت رو در این اون دولت های همسایه مورد آموزش قرار دادیم و مقاله ها هم در این باره نشر شد، تحلیل ها هم گذراندیم. اگر فعالیت ما بیشتر با علاقمندی دارد، لایحه هایی که ما تهیه میکنیم در اساسی سپرشی یعنی مقامات بالایی یعنی حکومت جمهوری تاجیکستان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اگر همین خیلی سپرش وارد شود ما آماده هستیم که همین خیلی لایحه های سند معیاری را تهیه کنیم، لیکن عین حال چنین لایحه سند تهیه چنین لایحه سند معیاری دایر به تنظیم فعالیت بلاگران موجود نیست.
دعوت ها برای تنظیم کار بلاگران در دایره قانونی علاهده چند سال است که صدا می دهند. در این زمینه بعضی تلاش های هم انجام شده است. از جمله سال 2023 منوچهر حمیدزاد وکیل مجلس وکیلان خلق ناحیه رودکی و کارمند سابق مرکز قانونگذاری تاجیکستان طرح قانون درباره فعالیت بلاگر را طریق فیسبوک پیشنهاد کرده بود. تشبثکارانش گفتند که مقصد تهیه زمینه های حقوقی کار شهروندان در شبکه های اجتماعی است و سنسور دولتی کار بلاگران و تعقیب آنها برای تنقید منع است. خودی بلاگرها که با متن قانون آشنا شدند آن را فشنگ برای سرکوب از سوی مقامات گفته بودند. روز 27 ینور امسال مطلوب خان ستاریان وزیر فرهنگ تاجیکستان هم در نشست خبری گفت تلاش دارند که فعالیت بلاگران را در دایره قانون تنظیم کنند. شهروندان را که در شبکه های اجتماعی صفحه دارند و در آنها منتظم معلومات نشر می کنند بلاگر می نامند. مطلب آنها می تواند از متن، صدا، عکس یا ویدیو عبارت باشد. سالهای اخیر مطالب بعضی از بلاگرها در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های تند را در جامعه تاجیکستان برانگیخت. چندی از آنها با حکم دادگاه و با اتهام‌های گوناگون زندانی شدند. امور دقیقی بلاگران در تاجیکستان معلوم نیست. طبق اطلاع اخیر کمیته انداز در این اداره 91 بلاگر ثبت نام شدند.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبری موقتی تاجیکستان بود. وی و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراه خان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر 2 کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبتی گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدانیم محاکمه بسته صورت گیری یعنی پس درهای بسته صورت گیری و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردند، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کتگوری گروه جنایت هایی که با مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان به طور پوشیده گذارد، چون ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان میدهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دل خواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلوبی را هم و مثال پرونده اخیران بزرگ مهریارف میتوانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافعه زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمیدهید. در اینجا خطوگی و گناه عیبی کلونی خودی مقامات قدرتی هست و سبب دیگرش رو من میتونم گویم که این ترسیدن از افکار جامعه که جامعه در حقیقت اگر از جزئیات پرونده خبردار شود میتواند که یک واکنش کند، تأثیر گویا رساند به رفت مرافعه و طلب عدالت را کند. پنهان کردن جزئیات پرونده به طور کامل در مقامات ها و مؤسسه هایی که در اون درآمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت می دهد که خطوگی های پرونده، خطوگی های تفتیشاتی، خطوگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها شنیده شود.
شرف‌الدین گدایف، نظری شما چی از سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟ مرحمه.
من این پرونده رو یک پرونده کاملا سیاسی میدونم و حکومت هیچ دلیل در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچون پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردن و این نشان میدهد که در این پرونده ها هیچ دلیلی وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوال های بسیاری را به میان میارد که حکومت توانی جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار می شدن چی می شود؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار می شود و همه مردم و جامعه می فهمیدن که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردنی افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستن، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستن و آنهای هستن که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنن.
تشکر. محترم جمشید یوروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشون قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینن چی میشود؟
اونها خودشون شرمنده میشیدن. این یکم کار شرمنده میشیدن و در حقیقت اگر دلیل های اونها فاش میشد که چی دلیل دارن، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خودی رخشانه حکیم و اگر بیاریم یا که امکش، اونها چی عمل قدیر کردن و ما میدیدیم که در حقیقت چونین دلیل ها نیست، این فقط یک بفته هست. این شرمندگی یکمش میشد. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار کرده برکنار شدن و با جوابگاری جنایتی کشیدن خود پرکوروری که فکری عبدالکنیو تصدیق کرد، از کار روندن و با جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش گروه مفتیشان، اگر چنین حکم برآورده می شد باید سودیه نیز با جوابگاری کشیده می شد. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان میرم. البته که من راضی هستم با سخنان شرافالدین، این پرونده پرونده صفر سیاسی هست و برای همین برای جامعه حکومت تاجیکستان ضرور نمیشمارد که جامعه را با این یا آن جزئیات پرونده سیاسی شناس نماید و خود را مسئول هم نمیداند که در نزد جامعه یگان حسابات یا یگان عملش را تفسیر کند.
شما همچون وکیل مدافع، همچون حقوقدان می گفتید که این پرونده یعنی این قضیه بفته است، منظورتون چی است؟ میتونید دلیل بیارید بفتگی این قضیه را؟
همین خودی پوشیده گزاروندن مرافع سودی، یکم گزاروندن مرافع های سودی در بینای سودها نیو در سیزو، دویم زبان خط مجبوری گرفتن از خش و تبار، از ادوکت ها، از شاهدان، اویدی حتی عادی ترین معلومات، نامی ادوکات گفتن ممکن نیست. حتی ما تا حالا نمیدونیم که این اشخاص عیناً دقیقاً با کدام جرم ها زندانی شدن، با کدام ماده ها. فقط همین اش رو یک پرونده یک ماده رو میدونیم، خیانت به دولت، و غیر از این با کدام ماده اونها گناهگار کرده شدن. تمامی پرونده اکای میرزانوی، تمامی پرونده نمیتواند مخفی باشد. در قانونگذاری تاجیکستان چنین سخن درباره پوره محکم کردن پرونده جنایتی نیست، فقط آن جزئیات، آن قسمت پرونده ای که دارای سیر دولتی هست آن را پوشیده اعلام میکنند. در رفت دیگری مرافع های سودی آن باید کشاده میشه، فقط اما قسمی که درباره سیر دولتی میرود در آن باید پوشیده اعلام کرده می شود، قراری سود برآورده می شود که من این قسم پرونده سیر دولتی دارد، برای همین مرافع ما به روز دیگر می گذاریم و به فلان روز به طور پوشیده می گذارد. شاهدان و خش و تبار و نماینده گسیده اخبار را ما اجازت در آمدن نمی دهیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثباتی عنیقی همان است که پرونده ساخته و بافته است. چی مشکلی دارد که اگر آنها جزئیات را گویند؟ یک علاوه دیگر کنم، بخشیش بهونه مخابات و تفتیشات پیشکی برای مخفی گذراندن و پوشیده گذراندن تفتیشات پیشکی آن است که در رفت تفتیشات پیشکی هنگام جمع نمودن دلیل ها، پرسیش شاهدان، دسترس کردن دلیل های شهی، اگر پیشکی فاش کرده شود ممکن که دلیل شهی پنهان کرده شود از طرف یکون کس، شاهد فهمد که او شاهد است، با او تاثیر رسانیده شود از طرف همراهانی همین جنایتگو یا جنایتکاران خیانتکار زیر دولتی، ممکن است که تاثیر به سود مفتش و دیگر رساند، چون که خلل به تفتیشات نرسد، دلیل ها پورا مستحکم نشوند، ممکن است که پرونده رفتی تفتیش پرونده با گرفتن زبان خط از این یا آن اشتراکچی مرافع گرفته شود. انا اکنون بینید مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شاهدان پرسیده شدند، یکون شاهدی دیگر نماند، همه شاهدان زبان خط دارند، همه شاهدان تحت حمایه هستند، تمام جنایتکاران در ایویس و سیزو هستند، یکون کس نگریخت از تفتیشات پیشکی، همه را بازداشت کردند، تمام دلیل ها علاقه هست محکم شده هستند، برای سود تیار هستند، برای پیشنهاد کردن، یکون دلیلی که پنهان شود یا که یکون حجتی که باید نابود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طور پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها بافته شدند.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویید؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خودی پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتور جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن در باره امنیت دولت میرود، خودی نیازهای امنیتی باید این پرونده رو پیش میبردن، و اما پروکوراتور جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آغاز سفارشی بود و بسیار دلیل ها و روند های این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند، و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته، ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنه مقامات میفهمند، چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم. جمشید یورف، مرحمت.
بله، در جامعه که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خیش تباری دارد، در جامعه که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چون این عمل غیر امکان است. بغیر از این، این اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عملی را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی. این رو من انیق گفته میتوانم. یگان عمل آنها صادر کردن نمیتوانستن و نکردن، ولی ممکن است که آنها یگان فکر کردن و در علم حقوق شناسی به زبان روسی خیلی اکسیوم هست، یعنی که مثلی نه نکزویمه، یعنی که فکر کردن ممکن است، عمل کردن ممکن است. محض در اینجا گپ درباره همین شاید فکر باشد، شاید یگان گپی آنها رو مقامداران دیگر خیلی تاب دادن، دخوره فکر کردن. و بخشش با سخنهای شرف‌الدین ایلوه کردنی هستم، اوید اونه که چرا پروکوراتور جنرالی این پرونده رو دید و چرا خیانت به دولت گفته پرونده رو پیش بردن دیدن. در اینجا ما باید فراموش نکنیم که در افکار، در فکر، در همون شعوری کارمندان مقامات، در شعوری علاقه جامعه تاجیک و مقامات قدرتی ما، دولت این با دولت برابر نیست. دولت این اویله امام علی رحمان و این رژیم است. و وقتی که خیانت با دولت میگن، این یعنی که خیانت با امام علی رحمان و اویله است. یعنی که گون کردن صداقت با امام رحمان. و برای همین هم پرونده این اشخاص رو خیش تباری نزدیکی امام علی رحمان همین پرکوروری سابق پرکوروری جنرالی برده است تا اینکه یک بار دیگر با صداقت خود رو نشان دهد.
تشکر. شرف الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحبا.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست و چندین مرتبه است که حتی از دیگر کشورها شخصت های سرشناس را آورده در تاجیکستان و سالهای طولانی زندان میکنند و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که یعنی این شخصت هایی که با نفوذ از سرشناس هستند آنها در برابر این نظام قدرت از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن پرونده این آنها این پیام برای همه آنهایی هست که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشید نمیتواند این سبب تحت فشار یا اینکه زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نوبسته از موقع جایگاه نوبسته از جایگاه اجتماعی میتواند موردی تحقیق قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده بکنم. من بار دیگر این مسئله را هم جبهه سیاسی دارم هم جبهه گیوپولیتیکی دارم و گناهگاه کردن خود رخشانه حکیم با گویا که کدام تحقیق زرانده است و نظرسنجی آیدی تحصیل چین در تاجیکستان این خودش یک نشان میدهد که رحمان و صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواد از این راه به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستند افراد و اشخاصی که میخواهند من در رهبر نباشم، فرزند من رهبر نباشد، آنها رهبر باشند و این پیام برای چین است و به خاطر به دست آوردن بیشتر حمایت ها. و دیگر مثلا این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن دست جمعان خبرنگاران را ما شاهد شده استاده و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امام علی رحمان. تمامی قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میدهد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امام علی رحمان و پرزیدنت شده. ما بهترین دانشمند ها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمامی مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسوری علم های حقوق را میاریم با تبادلات با تروریسم با این گناهگار میکنه به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسری حاکمیت بیاد. این هم باشد درست نمیگه امام علی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور را برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم امام علی رحمانوف نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهگار نیستند، اینها قربانی این سیاست ها قربانی سبازی های امام علی رحمانوف گشتگی هستند.
تشکر. جمشید یروف، نظر شما به همین نکته ای که شرف الدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرف الدین؟
بله، من هم همین فکر داره هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی با فکری آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده با رستم امام علی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آرام با او گویا که حکومت رو از دستی او کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردنی راه، کشادنی راه با سری قدرت آمدنی رستم امامعلی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناستی خود را دوام دادنی امامعلی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تاورت سر بردارد و زیدی این رژیم گپ زند و باز دست جمع کند، جمع شده یکان کوشش تبدلات کند یا اینکه یکان نروزگی اعتراض بایان کند. این کاری گفتی روسو لیش نبود، این کار لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نیست میکنند.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف‌الدین گدایف، مرحمت.
ببینید، ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش دست قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه ای که میگوید که تاجیکستان از منی، و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود، قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند، یا اینکه تهدید برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خلل رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرات را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت صلح تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد. دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدا دامنه زد به همه قشرهای جامعه.
جمشید یوروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمت.
یک معمولی شده استادن و یک به طور سیستماوی علاقه عمل میکنن که دل خواه شخصی که با مقامداران، با یکان مقامدار الهیده یا اینکه حکومت گفته شرف‌الدین کوچکترین احتمالی حتی احتمالی خطر دارد باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. اگر باید به نهایت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یگان قانونیت، یگان رعایت قانون در چنین پرونده آنها نمیبرند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود را از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب میکند و ضرور نمیشمورند نه حسابات دهند نه ضرور میشمورند که قانون را رعایت کنند. و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان میشود، دلیل میکوبد، سوال میدهد، خود زیر خطر می‌رود و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی اونقدر هم واکنش نمی‌کنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان درباره این پرونده ها گپ نمی‌زنند و فقط هم رسانه‌های مستقل کوشش می‌کنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسیا، به همین عمل ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموا خبرنگاری تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم ده ماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمت.
اگر دولت دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دار کنی یا اینکه حکم عقلان می داشتیم، با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی اگر ما می داشتیم، ما پورتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و به طور قانونی طبق سرقانون، طبق قانونگذاری جنایتی اسود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب میکنم، چون که از حدی پایانترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال آنها حتی پایانتر جزا دادند، ولی جدا کردن مادر از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر میکنم. ولی بینید که در اینجا ما یگان از این گفته های من دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است و این حکمی سنگین است که مادر را جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند، هرچند که مقامات میتونست که شرطن تطبیق نکردن جزا را تعیین کند و باید ضرری رسانیده رخشانه را میدید، همون عملهایش را دقیق کرده به جامعه میگفت. همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است، باید مقامات یک جواب دیان، پاسخ دیان که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او را چونی زندان کرده. ولی از بس که حکومت خپ است، این یک بار دیگر بازم این مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. اشرف الدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقت ما اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگی ملت تاجیک میدانم این حکم را، و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت: قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این رهبر کشور غصب شده است که رهبر تمام سودیه ها را خود امام‌علی رحمان را تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختاری شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون. و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسالش به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردم تاجیکستان است متاسفانه.
و در اینجا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان برنامه ما حقوق شناس و وکیل مدافع جمشید یارو و شرف الدین گدایف، رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند. و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتان، و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
با خیالی تو رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند قتل و کشتار یکی از جنایت‌های مطیش در کشور سال 2024 به طور چشمگیر افزایش یافته است. در بیانیه رسمی که وزارت کارهای داخلی روز 13 فوریه نشر کرد آمده است، سال گذشته در تاجیکستان 75 مورد آدمکشی و قصد آدمکشی ثبت شده است که در مقایسه با سال 2023 18 مورد بیشتر است. سال 2023 در تاجیکستان 57 نفر را کشتند و یا به جانشان سوی قصد کردند. در بیانیه وزارت کارهای داخلی در باره سببهای افزایش یک باره این جنایت سنگین چیزی نگفتند، اما ظاهراً قتل های پیوسته در شهر کانی‌بادام در سال 2024 سبب زیاد شدن آمار ناخوشایند برای جامعه و هم دردی سرساز برای مقامات انتظامی تاجیکستان شده است. در این سال 23 عضوی 7 خانواده را در کانی‌بادام بی‌رحمانه کشتند و تا کنون تحقیق بعضی از این جنایت ها ادامه دارد. سیراج‌الدین موریدین وزیر امور خارجه تاجیکستان گفت بازگردانیدن شهروندان کشور از گوشه‌های جنگ‌زده جهان و همایش آنها به زندگی عادی یک مسئله مهم برای حکومت به حساب می‌رود. او روز 11 فوریه در نشست خبری در دوشنبه گفت تا کنون 381 شهروند تاجیکستان را از سوریه و عراق به کشور برگرداندند و در وقت مساعد به این کار ادامه می‌دهند. سیراج‌الدین موریدین افزود: ما نیت داریم تمام این شهروندان خود را که خواهش بازگشت دارند از اردوگاه ها به وطن برگردانیم. بعد از آنکه وضع در منطقه آرام شود، کمیسیون حکومتی کاراسر این مسئله از نو آغاز می کند. پایان اقتباس. بعد از ظهور داعش و اشغال قلمروهای وسیع عراق و سوریه از طرف جنگجویان این گروه، صدها جوان تاجیک به صف این گروه تروریستی پیوسته و زن و فرزندان خود را هم به آنجا بردند. تعداد زیادی از آن جنگجویان کشته و بی‌نام و نشان شدند و قسمت از زن و فرزندان آنها هنوز در اردوگاه‌های سوریه و عراق ماندند. تعداد جفتهایی که در چند سال گذشته عقد نکاح رسمی بستند در مقایسه با سال 2023 20% کمتر شده است که پایین‌ترین سطح از زمان ثبت علایده این آمار در چین بوده است. در این باره نشریه گاردین با تکیه به آمار اداره‌های رسمی جمهوری مردمی چین خبر داده است. سال 2023 در چین 7,200,000 عقد نکاح رسمی بستند، ولی این رقم سال گذشته تا 6.1 میلیون پایین آمده است. از سال 1986 تا کنون چنین آماری پایین ثبت نشده بوده است. جمهوری مردمی چین دومین کشوری سرحال جهان است. ده ساله ها باز مقامات با سیاست سختگیرانه نمی گذاشتند که آیله ها نه بیشتر از یک فرزند داشته باشند و محدودیت ها سبب آن شده است که مردم کمتری به سن ازدواج رسیدند و یا به ازدواج مایل ندارند. گذشته از این اهالی چین پیر می شود که به آینده اقتصادی کشور خطری زیاد دارد. با وجود تغییر سیاست و تشویق مردم به ازدواج و صاحب فرزند شدن، جوانان چین سالهای اخیر کمتر ازدواج می کنند چون زندگی قیمت می شود و کار هم کم است. مقامات رسمی تاجیکستان گفتند سال گذشته به کشور تقریباً 5 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد شده است که حجمی بسیار بزرگ است. رهبران کمیته دولتی سرمایه گذاری روز 11 سپتامبر در نشست خبری در دوشنبه گفتند سرمایه گذاری خارجی در مقایسه به سال 2023 بیشتر از 72% زیاد شده است. دو سال پیش به اقتصاد تاجیکستان از خارج بیشتر از 2 میلیارد دلار سرمایه وارد کردند. در این میان سرمایه های مستقیم خارجی اساساً از چین بیشتر از 150 میلیون دلار، از آمریکا تقریباً 119 میلیون دلار و سپس از بریتانیا و روسیه و قزاقستان و کشورهای دیگر بوده است. پول خارجی به تاجیکستان بیشتر برای کارکردیش یا استخراج، بانکداری و تجارت و ساختمان وارد شده است. تاجیکستان پیوسته برای فضای نامناسبی سرمایه گذاری به خصوص تمجویی از شرکت ها و رشوه‌خوری و مالیات زیاد تنقید می شود و مقامات کمیته سرمایه گذاری گفتند که امسال از اولویت های کارشان بهتر کردن فضا و جلب سرمایه بیشتری خارجی بوده است. خالد بندر السعود سفیر عربستان سعودی در بریتانیا گفته است هنگام برگزاری جام جهانی فوتبال در سال 2034 در کشورش مخلصان اجازه نوشیدن شراب و یا نوشاکی اسپرتی دیگری را نخواهند داشت. آنهایی که به دیدن یکی از مسابقات سرتماشابین دنیا می روند اجازه ندارند در هیچ کجا از جمله مهمانخانه و رستوران و میدانهای فوتبال مشروبات بنوشند. برعکس قطر که به سیاحان اجازه می دهد در جایهای مخصوص مشروبات استعمال کنند. عربستان سعودی کشور است که استعمال مشروبات را کاملا منع کرده است. خالد بندر آل سعود به رسانه بریتانیا گفته است این زمان ما نوشیدن مشروبات را اجازه نمیدیم چون به مشروبات هم شادی و خرسندی کردن ممکن است. ماه دکبر سال گذشته عربستان سعودی را با یک قرار بحث برانگیز میزبان جام جهانی فوتبال در سال 2034 انتخاب کردند چون نگرانی ها از رعایت حقوق انسان در این کشور محافظه‌کار اسلامی بسیار زیاد است. شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر را میتوانید در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار
www.azadi.org.
در نشست خبری روز 11 فوریه رئیس شرکت برق تاجیک با خبرنگاران مسئله رعایت نشدن نقشه انتقال برق را که قبلا از جانب وزارت انرژیتیکا 10 ساعت در یک شبانه روز اعلان شده بود شرح داد. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش می دهم. محمد عمر اساس‌زاده رئیس برق تاجیک اظهار داشت که ساکنان کشور طبق نقشه مقرر شده با برق تامین هستند.
کدام ساعت ها باید برق تامین کرده شود؟ روزانه از ساعت 8 پگاهی تا 16 بگاهی و شبانه از 22 تا 5 پگاهی. همین خیلی؟ 17؟ 8 تا 17، 8 پگاهی تا 17 و شبانه از 22 تا 5 پگاهی برق خاموش کرده می شود. دیگر ساعت ها اشفاده باران با برق تامین هستند.
فیروزه ستاری روزنامه‌نگاری که در نشست خبری شرکت داشت، رعایت نشدن رجه مذکور را ناعادلانه نامید و از آن اظهار نگرانی کرد. خانم ستاری گفت در شهرک عینی همگی 6 کیلومتر دور از شهر دوشنبه زندگی میکند و کمتر از رجه معین شده نیروی برق دارند.
ما در شهرک عینی زندگی میکنیم، همگی 6 کیلومتر از دوشنبه دور است. ساعت بگو هر بگو ساعت 20 کم نوی بگو علاقه برق خاموش کرده می شود.
یه چیزی می هم یک بخاری می شود. نخواد در حالا ساعت 10 شود 11 شود با درجه سرد می شود که خلوب می خونیم خلوب می خونیم از سردی هوایی تو به ها در مقاله تقسیم و کمی نیروی برد کشان آدیونه است. سهر ساعت 7 خاموش می کنند نیرو 20 کم نوی می شود افتماتیسی برق خاموش می شود.
خبرنگاران همچنین از رهبریت برق تاجیک سوال کردند که در حالی که شرکت میگوید استحصال برق در کشور افزایش یافته، تلفات و صادرات آن کم شده است، چرا مردم همانا با مشکل نارسایی نیروی برق روبرو هستند؟
استحصال نیروی برق در طول سال جدا از 800 میلیون کیلووات ساعت بالا رفت. اما نارسایی نیروی برق این موسمی تنها در دوره کرما زمستان به نظر می رسد. آغاز از ماه اپریل و تا ماه سپتامبر یگان گونه محدودیت در مملکت جاری کرده نمی شود چون که حجم ریزش آب ضروری برای رویپوش نمودن حجم استفاده برای داخل و همچنین به همگان معلوم است که صادرات نیروی برق به جمهوری ازبکستان و افغانستان تنها در فصل تابستان عملی کرده می شود. این تنها در دوره تابستان نارسایی نیروی برق چرا قید کرد؟ بازم قید میکنیم که تنها در دوره کرما زمستان این وابسته به محدود بودن آن حجم ضروری مقدار آب در آبانبار نیروگاه برق نارکی امکان میدهد در حد معین استفاده برنگان با برق تامین کرده شوند.
اساس‌زاده این مشکل را به زمستان و کاهش آب در آبانبارها ربط داد. با وجود این شکایت ها از نقشه انتقال برق زیادند. یک کاربر از ناحیه شهرتوز در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشته است که آنها در یک شبانه روز همگی 4 ساعت برق میگیرند. این در حال است که به گفته اساس‌زاده سال 2024 در کشور بیش از 22 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق استحصال شده است که نسبت به سال 2023 700 میلیون کیلووات ساعت بیشتر است. با گذشت بیش از 30 سال از
آژانسی آمار تاجیکستان قبلا گفته بود که دوام ماه‌های ینوار و آوگوست سال 2024 تاجیکستان به کشورهای همسایه به مبلغ زیاده از 82 میلیون دلار نیروی برق صادر کرده است که آژانسی آمار تاجیکستان قبلا گفته بود که دوام ماه‌های ینوار و آوگوست سال 2024 تاجیکستان به کشورهای همسایه به مبلغ زیاده از 82 میلیون دلار نیروی برق صادر کرده است. صادرات برق نظر به سال 2023 3.3% نسبت به همین دوره سال گذشته زیادتر بوده است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه
پرونده حمله به تالار کروکوس که گمانبران اساسی از شهروندان تاجیکستانند در دادگاهی حربی بررسی می شود. در این باره خبرگزاری تاس با تکیه به مقامات قدرتی روسیه خبر داده است. گزارش منظرانگیز نوروز شاه در این باره است. با نوشته تاس از سبب زیاد بودن شماری گمانبران این احتمال وجود دارد که پرونده در دادگاهی سیار بررسی شود. مقامات روسیه درباره کی و در کجا برگزار شدن دادگاهی گمانبران حمله به کروکوس رسما چیزی نگفتند. تاس نوشته است مرافعه در یکی از دادگاه‌های حربی منطقه غربی بررسی خواهد شد. تحقیق این قضیه خونین اولی ماه فوریه به انجام رسیده. با نوشته رسانه‌های روسیه قرار است ماه مرد به دادگاه رود. حمله مرگبار با کروکوس روزی 22 مارس سال 2024 در نزدیکی مسکو رخ داد. ده ها کس کشته و زخمی شدند. به گمان نقشه‌ریزی حمله اجرا و کمک به آن زیاده از 20 تن اساساً زادگان تاجیکستان در بازداشت هستند. چهار گمانبری اساسی محمد صابر فیضوف، دلیرجان میرزایف، فریدون شمسی‌دین و سید اکرم رجب‌علی‌زاده شهروندان تاجیکستانند. اما شکنجه این افراد در روزهای اولی بازداشت نگرانی حامیان حقوق و مقاماتی تاجیکستان را به میان آورد، ولی هیچ تحقیق انجام نشد. بعدی حمله مرگبار به تالار کنسرتی کروکوس اخراج مهاجران از آن کشور بسیار زیاد شد. مقامات تاجیکستان هم اعتراف میکنند که بعد از حادثه کروکوس موردهای نقص حقوق شهروندان کشور در قلمرو روسیه بیشتر شده است. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در جستجوی کار و معاش مناسب به روسیه و کشورهای دیگر میروند. پول فرستاده آنها برای اقتصاد آیله ها مهم دانسته میشود، ولی مقامات تاجیکستان سالهای اخیر مبلغ انتقالی آنها را آشکار نمیکند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
ایالات متحده امریکا از توانایی شاخه ولایت خراسان گروه تروریستی داعش در افغانستان و منطقه اظهار نگرانی کرد. دارات شیعه معاون نماینده امریکا در سازمان ملل روز دوشنبه گذشته در نشست شورای امنیت که برای بررسی فعالیت گروه به نام دولت اسلامی دایر شد، با اظهار نگرانی از توانایی این گروه برای جلب افراد در افغانستان و پاکستان گفت: گروه های وابسته به دولت اسلامی در آسیای میانه به خصوص شاخه خراسان نیز یک تهدید جهانی محسوب می شوند. ما همچنان از توانایی های شاخه خراسان داعش برای طراحی اجرای حمله ها و همچنین تلاش های جلب و جذب افراد به خصوص در افغانستان و پاکستان نگران هستیم. پایان اقتباس. ولادیمیر ورانکوف معاون دبیر کلی سازمان ملل و رئیس دفتر سازمان ملل متحد برای مبارزه علیه تروریسم شاخه خراسان را یک تهدید جدی برای افغانستان و جهان نامید. ولادیمیر ورانکوف ضمن سخنرانی درباره فعالیت‌های تروریستی که صلح و امنیت جهانی را تهدید می‌کند گفت: گزارش‌های از سفر تروریستان خارجی به افغانستان وجود دارد. او افزود: شاخه خراسان داعش نه تنها در افغانستان حمله‌ها انجام داده است، بلکه برخی حمله‌های طرفداران خود را در اروپا نیز طراحی کرده است. ورانکوف افزود دایش هنوز هم از کشورهای آسیای میانه سربازگیری میکند. با قول او با اینکه سازمان ملل متحد و متحدان منطقوی و بین المللی برای جلوگیری از فعالیت دایش تلاش میکنند، ولی این گروه هنوز هم به فعالیت های خود ادامه میدهد. عزت الله پیژان کارشناس امور سیاسی میگوید تجربه نشان میدهد در هر کشوری که حکومت نماینده مردم نباشد، امکانیت فعالیت های گروه های دهشت افکن در آن بیشتر است.
بناً اگر جامعه جهانی و همچنان سازمان ملل متحد میخواهند که این معضل را از اساس ریشه‌کن کنند، باید از حمایت طالبان دست بردارند و در افغانستان بر سر یک حکومت قانونمند و متکی بر اراده مردم فکر کنند.
با برگشتن طالبان به قدرت در افغانستان، با اینکه جنگ و خشونت کاهش یافت، ولی گروه داعش باز هم حمله های مرگبار انجام داده است. معاون دبیر کل و رئیس دفتر سازمان ملل متحد برای مبارزه با تروریسم درباره فعالیت های گروه داعش در خاورمیانه و افریقا نیز معلومات داد و گفت که بعد از سقوط رژیم بشار اسد در سوریه، زمینه رشد داعش در این کشور مهیا شده است. ولادیمیر ورانکوف افزود هزاران تن از افراد داعش و اعضای خانواده آنها در اردوگاه ها در شمال و شرق سوریه نگهداری می شوند. آقای ورانکوف افزود که بیشتر از 700 عراقی، 100 نفر سوریگی و 1600 تن از شهروندان کشورهای دیگر در این اردوگاه ها نگهداری می شوند. منیر اکرم نماینده پاکستان در نشست شورای امنیت گفت گروه داعش در افغانستان و پاکستان پیوسته سربازگیری می کند. او افزود که شبکه القاعده در خاورمیانه ضعیف شده است، ولی در افغانستان دوباره ظهور کرده است. حکومت طالبان بارها ادعا کرده است که داعش برای حمله ها در افغانستان از مرکزهای خود در پاکستان استفاده می کند. طالبان چند پیش از بازداشت برخی از اعضای داعش خبر داده گفتند که افراد از پاکستان وارد خاک افغانستان شدند. اسلام آباد چنین ادعاهای طالبان را رد میکند. سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه تاجیکستان هم روز 11 فوریه گفت کشور از فعالتر شدن گروه افراطی و تروریستی در افغانستان و از خاورمیانه به اینجا آمدن تبلیغگران آنها فوق العاده نگران است. تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی دراسترین سرحد با افغانستان را دارد که 1344 کیلومتر تشکیل می‌دهد. مقامات تاجیکستان هم گفتند که در نزدیکی مرز گروه‌های افراطی از جمله حلقه خراسانی داعش حضور دارد که در بین آنها افراطگرانی تاجیک هم هستند. گزارش تازه اداره آمار ایران نشان می‌دهد که تقریباً 3/1 مردم این کشور روزانه کمتر از 2 دلار درآمد دارند و برای خرید مواد ضروری به سختی پول می‌یابند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. با بدتر شدن احوال اقتصاد ایران زیر تأثیر تحریمات سخت آمریکا، خشم مردم از حکومت زیاد و زیادتر می شود. روز 11 فوریه ارزش پول ملی ایران به حد رکوردی پایین آمد، چون دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرمان داد سیاست فشار حد اکثر به ضد ایران از سر گرفته شود. در پاسخ به این آیت الله خلی خامنه ای در پاسخ به این آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران گفت که مذاکره با آمریکا درباره برنامه اتمی کشور در پاسخ به این آیت الله علی خامنه ای رهبری عالی ایران گفت در پاسخ به این آیت الله علی خامنه ای رهبری عالی ایران مذاکره با آمریکا درباره برنامه اتمی کشور را غیر عاقلانه نامید و گفت با مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمی شود. سازش هسته‌ای کلیدی برای آمریکا جهت برداشتن تحریمات به ضد ایران است که سالهای اخیر شاهد زیادتر شدن بیکاری و کم بضاعتی شده است. ماها باز مقامات ایران علامت می‌دادند که حکومت آماده مذاکرات با ترامپ است، اگرچه محض او در دور اول ریاست جمهوریش ایالات متحده را از سازش اتمی قدرت‌های جهانی با ایران بیرون کرد و تحریمات اقتصادی را به ضد ایران برگرداند. در جواب به این تهران هم فعالیت‌های اتمی‌اش را افزایش داد، هرچند می‌گوید هدف از این فعالیت‌ها ساختن بمب اتمی نیست. آیت الله علی خامنه‌ای روز 28 ژانویه ظاهراً با مذاکرات با دونالد ترامپ رضایت داد و گفت امکان دارد با کسی که می‌شناسید فوق کرد و برای آن باید آماده شد. اما چند روز بعد و روز 7 فوریه او مذاکرات با آمریکا را ناعقلانه، نهوشمندانه و نشرفمندانه توصیف کرد، چون به قول خامنه ای آمریکا سزاواری باوری نیست. سعید پیوندی پروفسور جامعه شناس از دانشگاه 13 پاریس میگوید بخشی از جامعه ایران به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اصلاح طلب امید بستند که سال 2024 در انتخابات پیروز شد. او به رادیو آزادی گفت حالا زندگی مردم بدتر و امیدشان به تغییر مثبت کمتر شده است و این برای حکومت عاقبت‌های بد دارد. سعید پیوندی افزود پیامدهای این برای حکومت آن است که باید آماده شورش‌ها، نارضایتی‌ها و طلب‌های بسیار گسترده مردم باشد. جامعه خشمگین و گرسنه نمی‌تواند هر لحظه به خیابان بیاید. پایان اقتباس. ایران در چند سال گذشته بارها شاهد تظاهرات آلوده به خشونت شده است و سبب اصلی هم احوال بدی اقتصادی بود. بیانیه آیت الله خامنه ای درباره امکان ناپذیر بودن مذاکرات با آمریکا سبب نومیدی زیاد و انتقاد در شبکه‌های اجتماعی شد. برخی از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس نوشتند چرا مقامات غیر انتخابی و مدام العمر باید تصمیم بگیرند که چی چیزه برای تمام مردم ایران خوب است. گروه دیگری با مراجعت به مسعود پزشکیان رئیس جمهور گفتند که اگر وعده‌های انتخاباتیش برای کاهش تنش با غرب را اجرا کردن نمی‌تواند پس باید استعفا بدهد. بیانیه‌های خامنه‌ای و فرمان ترامپ درباره فشار حداکثر به ایران ظاهرا یکی از سبب‌های سقوط ناگهانی قربی ریال پول ملی ایران در برابر دلار شد. به قرب شوی ریال در چند سال گذشته زندگی را برای مردم ایران سخت‌تر کرده است. در گزارشی تازه اداره آمار ایران آمده است درآمد روزانه تقریبا 3/1 مردم کمتر از 2 دلار است و آنها برای خرید محصولات اولیه ضروری سختی می‌کشند. زهرا ایرانی خبرنگار اقتصادی با اشاره به پایین آمدن قرب ریال در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است مذاکره خواهید کرد. من به شما قول می‌دهم. مرتضی لطفی شاعر ایرانی با شوخی درباره سقوط ریال در ایکس نوشته است امروز 9 ساعت کار کردیم ولی از صبح فقیرتریم. عطا محمد تبریز تحلیلگر سیاسی مقیم ترکیه به رادیوی فردا گفت مردم زیاده از بینه خیام به خشم آمدند. او افزود در برابر احتمال افزایش خشم جمعی به نظر نمی آید که جمهوری اسلامی کاری خاصی بکند.
چرا عشق مرا بنده نی من دلی عاشق پرمه شهرداری دوشنبه افزایش خانه‌سازی را در پایتخت تاجیکستان از کامیابی‌های خود نامید و گفت این روند امسال نه کم بلکه بیشتر خواهد شد. در این باره من علیشهر ظریفی گزارش می‌دهم. بختیار شریفی معاونی اولی رئیس شهر دوشنبه روز 10 فوریه در پاسخ به این پرسش که سال گذشته چقدر منزل در پایتخت بنیاد شده است گفت:
"بواسطه به فوند منزل طبق حسابات‌های پیشنهاد شده 600,000 متر مربع بنا انشاءات از کمیسیه دولتی گذاشته شده است. سال جاری نیز این حجم زیاد می‌شود و کم نمی‌شود."
با بنیادی منزل های بلندآشیانه نمودی ظاهری آنها نیز به نوبت گرفته شده، با قول مقامات برچیدن پنجره های تریزه ساکنان در بیشتر از 2 ماه اخیر با همین هدف بوده است. عزیز سمی سرمیمار دوشنبه گفت:
"بنیادی پنجره هایی که در بنیادی بلندآشیانه در تریزه هاشون نصفرش دگه است، بنیادی مثلا 3 میده کم در مجلسی وکنان تقشن بشن بیست سال جنفان در شهر بشن بنیادی برطرف کنیم نشان کوی که در پنجره بازده شده است. پایین مثلا از سنه دیومی یعنی وقت پا حاضره علاقه زیاده از تقریبا سکونه کم از آتا کشفت و بلکن هایی که خود صاف بود نمودی زایی بینوی ویران میکن برطرف کرشده است و بعد از این خب تام ساختن شده دعوت کرده و باید تکانه پیشنه کرده است که از داخل بیمارگر باید به خطر شما میگه سپیتن در شاخت هایی که هست است
افزایش بناهای استقامتی در حال است که به اطلاع رسمی حالا نرخ هر متر مربع مسکن در پایتخت به حساب میانه 780 دلاری آمریکایی یا 8470 سومانی بوده، نظر به یک سال پیش 100 دلار گرانتر است. ساکنان درباره ارزش منزل و دسترسی به آن نظرهای گوناگون دارند.
چه دسترسی 300 دلار بود 700 شده. چود درست میدن برای ما به تو همش هم تا خواب میستن میسوزن میستن
این کسی دارد چی باید نرمال نیست سوزه خوب باید نیکی ننداشتگیده همش کینه
روز تا روز همی وی ساختمانی زیاد شده ساده است. ما ساکنان خواهش میکنیم که همین نرخ ارزانتر شود که دسترس شود برای مردم که خونه خریده بتونن.
به نظر نظام میرزازاده رئیس کمیته ساختمان و معماری گرانی نرخ خانه از خرج شرکت های بناکار و طلبات بازار وابسته است. زندگی در بناهای ناتمام دسترسی نداشتن به عادی ترین شرایط به مثل آب و لیفت در بعضی از بلندآشیانه ها از نگرانی های دیگر است که همزمان با افزایش ساختمان بناها بیشتر صدا می دهند. به اطلاع رسمی سال گذشته در تاجیکستان زیاده از 1,700,000 متر مربع منزل ساخته شده، نرخ هر متر مربع در سطح جمهوری 705 دلار بوده است.
نمایندگان یک نهاد زیرتابع رئیس جمهوری تاجیکستان میگویند که تجربه کشورهای همسایه درباره تنظیم فعالیت بلاگران را آموختند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. عزت الله سعیدزاده رهبر مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت 31 انور در پاسخ به سوال رادیوی آزادی گفت درباره چگونه تنظیم کردن فعالیت بلاگران چند تحلیل هم گذراندند، اما سعیدزاده جزئیات این تحلیل‌ها را فاش نکرد و هم نگفت که تجربه کدام کشورها را درباره تنظیم کار بلاگران آموختند. رهبر مرکز ملی قانونگذاری افزود فعلا برای نظارت کار بلاگران یگان لایحه علیحده قانون تهیه نشده.
ما از جهت علمی مسئله مذکور یعنی تنظیم همین فعالیت رو در این یا اون دولت های همسایه مورد آموزش قرار دادیم و مقاله ها هم در این باره نشر شد، تحلیل ها هم گذروندیم. اگر فعالیت ما بیشتر با علاقمندی دارد، لایحه هایی که ما تهیه میکنیم در اساسی سپرشی یعنی مقامات بالایی یعنی حکومت جمهوری تاجیکستان، دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اگر همین خیلی سپرش وارد شود ما آماده هستیم که همین خیلی لایحه های سند معیاری را تهیه کنیم. لیکن عین حال چنین لایحه سند معیاری دایر به تنظیم فعالیت بلاگران موجود نیست.
دعوت ها برای تنظیم کار بلاگران در دایره قانونی علاهده چند سال است که صدا می دهند. در این زمینه بعضی تلاش های هم انجام شده است. از جمله سال 2023 منوچهر حمیدزاد وکیل مجلس وکیلان خلق ناحیه رودکی و کارمند سابق مرکز قانونگذاری تاجیکستان طرح قانون درباره فعالیت بلاگر را طریق فیسبوک پیشنهاد کرده بود. تشبثکارانش گفتند که مقصد تهیه زمینه های حقوقی کار شهروندان در شبکه های اجتماعی است و سنسور دولتی کار بلاگران و تعقیب آنها برای تنقید منع است. خودی بلاگرها که با متن قانون آشنا شدند آن را فشنگ برای سرکوب از سوی مقامات گفته بودند. روز 27 ژانویه امسال مطلوب خان ستاریان وزیر فرهنگ تاجیکستان هم در نشست خبری گفت تلاش دارند که فعالیت بلاگران را در دایره قانون تنظیم کنند. شهروندان را که در شبکه‌های اجتماعی صفحه دارند و در آنها منتظم معلومات نشر می‌کنند بلاگر می‌نامند. مطلب آنها می‌تواند از متن، صدا، عکس یا ویدیو عبارت باشد. سالهای اخیر مطالب بعضی از بلاگرها در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های تند را در جامعه تاجیکستان برانگیخت. چندی از آنها با حکم دادگاه و با اتهام‌های گوناگون زندانی شدند. عمر دقیق بلاگران در تاجیکستان معلوم نیست. طبق اطلاع اخیر کمیته انداز در این اداره 91 بلاگر ثبت نام شدند.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبری موقتی تاجیکستان بود و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر دو کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت‌ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبتی گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدونیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردن، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کتگوری گروه جنایت هایی که با مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طوری پنهان به طوری پوشیده گذارد، چون که ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلوماتی سری دولتی هست و اون فوش نشد. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان میدهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دل خواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلبی را هم و مثال پرونده اخیران بزرگ مهر یاروف میتوانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافع زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمیدهید. در اینجا خطوگی و گناه عیبی کلونی خودی مقامات قدرتی هست و سبب دیگرش رو من میتونم گویم که این ترسیدن از افکار جامعه که جامعه در حقیقت اگر از جزئیات پرونده خبردار شود میتواند که یک بکنیش کند، تأثیر گویا رساند به رفت مروفیه و طلبی عدالت را کند. پنهان کردن جزئیات پرونده
تشکر. به طور
کلی در مقامات ها و مؤسسه هایی که در آن درآمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت میدهد که خطاگی های پرونده، خطاگی های تفتیشاتی، خطاگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها شنیده شود.
اشرف الدین گدایف، نظر شما چی از سبب پسی درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟ مرحمه.
من این پرونده رو یک پرونده کاملا سیاسی میدانم و حکومت هیچ دلیل در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچون پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردن و این نشان میدهد که در این پرونده ها هیچ دلیل وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوال های بسیاری را به میان میارد که حکومت توانی جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار می شدن چی می شود؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار می شود و همه مردم و جامعه می فهمیدن که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستن، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستن و آنهای هستن که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنن.
تشکر. محترم جمشید یوروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشون قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینن چی میشود؟
اونها خودشون شرمنده میشیدن. این یکم کار شرمنده میشیدن و در حقیقت اگر دلیل های اونها فاش میشد که چی دلیل دارن، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خود رخشانه حکیمو اگر بیاریم یا که امکش، اونها چی اما تدیر کردن و ما میدیدیم که در حقیقت چونین دلیل ها نیست، این فقط یک بافته هست. این شرمندگی یکمش میشد. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار کرده، برکنار شدن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن خود پرکوروری که فکری عبدالکنیو تصدیق کرد، از کار روندن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان، اگر چون این حکم براورده می شد، باید سودیه نیز با جوابگاری کشیده می شد. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان میرم. البته که من راضی هستم با سخنان شرف الدین، این پرونده پرونده صفر سیاسی هست و برای همین برای جامعه حکومت تاجیکستان ضرور نمیشمارد که جامعه را با این یا اون جزئیات پرونده سیاسی شناس نماید و خود را مسئول هم نمیداند که در نزد جامعه یگان حساباتی هست، یگان عملش را تفسیر کند.
شما همچون وکیل مدافع، همچون حقوقدان می گفتید که این پرونده یعنی این قضیه بافته است، منظورتون چی است؟ میتونید دلیل بیارید بافتگی این قضیه را؟
همین خودی پوشیده گذراندن مرافع سودی، یکم گذراندن مرافع های سودی در بناهای سودها نیو در سیزو، دویم زبان خط مجبوری گرفتن از خش و تبار، از ادوکات ها، از شاهدان، اوید حتی عادی ترین معلومات، نامی ادوکات گفتن ممکن نیست. حتی ما تا حالا نمیدونیم که این اشخاص عیناً دقیقاً با کدام جرم ها زندانی شدن، با کدام ماده ها. فقط همین اش رو یک پرونده یک ماده رو میدونیم، خیانت به دولت، و غیر از این با کدام ماده ها اونها گناهگار کرده شدن. تمامی پرونده اکوی میرزانوی، تمامی پرونده نمیتواند مخفی باشد. در قانونگذاری تاجیکستان چنین سخن درباره پوره محکم کردن پرونده جنایتی نیست، فقط اون جزئیات، اون قسمت پرونده ای که دارای سیر دولتی هست اون رو پوشیده اعلام میکنند. در رفت دیگری مرافع های سودی اون باید کشاده میشه، فقط اما قسمی که درباره سیر دولتی میرود در آن باید پوشیده اعلان کرده می شد و قرار سود برآورده می شد که من این قسم پرونده سیر دولتی دارد، برای همین مرافع ما به روز دیگر می گذاریم و به فلان روز به طور پوشیده می گذارد. شهیدان و خش تبار و نماینده گسته اخبار رو ما اجازت در آمدن نمی دهیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثباتی عنیقی همان است که پرونده ساخته و بافته است. چی مشکلی دارد که اگر آنها جزئیات رو گویند؟ یک علاوه دیگر کنم، بخشیش بهانه مقامات تفتیشات پیشکی برای مخفی گذراندن و پوشیده گذراندن تفتیشات پیشکی آن است که در رفت تفتیشات پیشکی هنگام جمع نمودن دلیل ها، پرسیش شهیدان، دسترس کردن دلیل های شایی، اگر پیشکی فاش کرده شود ممکن که دلیل شایی پنهان کرده شود از طرف یکون کس، شهید فهمد که او شهید است و با او تاثیر رسانیده شود از طرف همراهانی همین جنایتگوی و جنایتکارانی خیانتکار زیر دولتی، ممکن است که تاثیر به سود و مفتیش و دیگر رسند، چون که خلال به تفتیشات نرسد، دلیل ها پورا مستحکم نشوند، ممکن است که پرونده رفت تفتیش پرونده با گرفتن زبان خط از این یا آن اشتراکچی مرافع گرفته شود. انا اکنون بینید مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شهیدان پرسیده شدند، یکون شهید دیگر نماند، همه شهید ها زبان خط دارند، همه شهید ها تحت حمایه هستند، تمام جنایتکاران در ایویس و سیزو هستند، یکون کس نگریخت از تفتیشات پیشکی، همه را بازداشت کردند، تمام دلیل ها علاقه هست محکم شده هستند، برای سود تیار هستند، برای پیشنهاد کردند، یکون دلیلی که پنهان شود یا که یکون حجتی که باید نابود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طور پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها بافته هستند.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویید؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خودی پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتور جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن در باره امنیتی دولت می رود، خودی نیازهای امنیتی باید این پرونده رو پیش می بردن، و اما پروکوراتور جنرالی تاجیکستان بود، این پرونده از آغاز سفارشی بود و بسیار دلیل ها و روند ها این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته، ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنه مقامات میفهمند، چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم، جمشید یورف، مرحمت.
ولی در جامعه ای که هر یک دویون نفرش با مقامات همکاری دارد، خشی تباری دارد، در جامعه ای که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چون این عمل غیر امکان است. بغیر از این، این اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عملی را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی. این رو من انیق گفته میتوانم، یگان عمل آنها صادر کردن نمیتوانستن و نکردن، ولی ممکن است که آنها یگان فکر کردن و در علم حقوق شناسی به زبان روسی خیلی اکسیوم هست، یعنی که مثلی نه نکزویمه، یعنی که فکر کردن ممکن است، عمل کردن ممکن است. محض در اینجا گپ در باره همین شاید فکر باشد، شاید یگان گپی آنها رو مقامداران دیگر خیلی تاب دادن، دخوره فکر کردن. و بخشش با سخنهای شرف‌الدین ایلوه کردنی هستم، اوید اونه که چرا پروکوراتور جنرالی این پرونده رو دید و چرا خیانت به دولت گفته پرونده رو پیش بردن دیدن. در اینجا ما باید فراموش نکنیم که در افکار، در فکر، در همون شعوری کارمندان مقامات، در شعوری علاقه جمعه تاجیک و مقامات قدرتی ما، دولت این با دولت برابر نیست. دولت این اویله امام علی رحمان و این رژیم است. و وقتی که خیانت با دولت میگن، این یعنی که خیانت با امام علی رحمان و اویله است. یعنی که گم کردنی صداقت با امام علی رحمان. و برای همین هم پرونده این اشخاص رو خیش تباری نزدیکی امام علی رحمان، همین پرکوروری سابق، پرکوروری جنرالی برده است تا اینکه یک بار دیگر با صداقت خود رو نشان دهد.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحمه.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست و چندین مرتبه است که حتی از دیگر کشورها شخصت های سرشناس را آورده در تاجیکستان و سالهای طولانی زندان میکنند و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که یعنی این شخصت هایی که با نفوذ از سرشناس هستند، آنها در برابر این نظام قدرتی از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن پرونده این آنها این پیام برای همه آنهایی هست که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشید، نمیتواند این سبب تحت فشار یعنی که زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نوابسته از موقع، جایگاه، نوابسته از جایگاه اجتماعی میتواند موردی تحقیق قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده بکنم. من بار دیگر این مسئله را هم جبهه سیاسی دارم، هم جبهه گیوپولیتیکی دارم و گناهگاه کردن خودی رخشانه رحمان و رخشانه حکیم و ببخشید با گویا که کدام تحقیق بزارنده است و نظرسنجی آیدی تحصیل چین در تاجیکستان، این خودش یک نشان میدهد که رحمان و صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواد از این راه به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستند افراد و اشخاصی که میخواهند من در راهبر نباشم، فرزند من راهبر نباشد، آنها راهبر باشند. و این پیام برای چین است و به خاطری به دست آوردن بیشتر حمایت ها. و دیگر مثلا این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن دست جمعان خبرنگاران را ما شاهد شده ایستادیم و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند. همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امام علی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میگیرد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امام علی رحمان پرزیدنت شده. ما بهترین دانشمند ها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمام مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسوری علم های حقوق رو میاریم با تبادلات، با تروریسم، با این گناهگار میکنیم به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسری حاکمیت بیاد. این هم باشد رستم امام علی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور رو برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم امام علی رحمان رو نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهکار نیستند. اینها قربانی این سیاست ها، قربانی بازی های امام علی رحمان رو کشگی هستند.
تشکر. جمشید یاروف، نظر شما به همین نکته ای که شرف‌الدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرف‌الدین؟
بله، من هم همین فکر داره هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی با فکری آنها از بین بردنی مشکل هایی که در آینده با رستم امام علی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آرام با او گویا که حکومت را از دستی او کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردنی راه، کشادنی راه به سری قدرت آمدنی رستم امام علی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناست خود را دوام دادنی امام علی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تواند سر بردارد و ضد این رژیم گپ زند و باز دست جمعانت جمع شده یگان کوشش تبادلات کند یا اینکه یگان ناراضگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیش نبود، این کار را لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نیست میکنم.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف‌الدین گدایف مرحمت.
ببینید، ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش در سری قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه که میگوید که تاجیکستان از منی و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین، از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند یا اینکه تهدید برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خبر رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرات را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد. دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدن دامنه زد به همه قشرهای جامعه.
جمشید یوروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمت.
یک معمولی شده استادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنن که دل خواه شخصی که به مقامداران، به یکان مقامدار الهیده یا اینکه حکومت گفته شرافیدین کوچکترین احتمالی، حتی احتمالی خطر دارد، باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. خیلی اگر باید بینوهایت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یکان قانونیت، یکان رعایت قانون در چنین پرونده آنها نمی بینند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود را از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب می کند و ضرور نمی شمارند، نه حساباتی هند، نه ضرور می شمارند که قانون را رعایت کنند. و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان می شود، دلیل می کند، سوال می دهد، خود زیر خطر می رود و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی آنقدر هم واکنش نمی کنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان در باره این پرونده ها گپ نمی زنند و فقط هم رسانه های مستقل کوشش می کنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسی، به همین عمل ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموه، خبرنگاری تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم دهماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمت.
اگر دولت دولتی دموکراتی نبود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دار کنی یا اینکه حکم عقلانی نداشتیم، با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی، اگر ما میداشتیم ما پورتر گفته میتوانیستیم که در حقیقت رخشانت جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانت خیانتکار میبود و به طور قانونی طبق سرقانون طبق قانونگذاری جنایتی اسود کرده میشد، حکم برآورده میشد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب میکنم، چون که از حد پایانترین جزایی که همین ماده 305 پیشبینی کرده است از 12 سال، آنها حتی پایانتر جزا دادند، ولی جدا کردن مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر میکنم. ولی بینید که در اینجا ما یگان از این گفته های من دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است و این حکمی سنگین است که مادر رو جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند، هرچند که مقامات میتونست که شرطن تطبیق نکردن جزا رو تعیین کند و باید ضرری رسانیده رخشانه رو میدید، همون عملهایش رو دقیق کرده به جامعه میگفت، همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است باید مقامات یک جواب دیان پاسخ دیان که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او را چونی زندان کرده، ولی از بس که حکومت خپ است این یک بار دیگر باز همین مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. اشرف الدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقتمون اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگی ملت تاجیک میدارم این حکم را و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این رهبر کشور غصب شده است که رهبر تمام سودی ها را خود امامعلی رحمانوف تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختار شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون. و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسال است به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردمی
و در اینجا به پایان برنامه میرسه. مهمانان برنامه ما حقوقشناس و وکیل مدافع جمشیدیار و شرف الدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودن و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتون و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
I'll do it.